سلام دوستان، ممنون که تو این ساعت تشریف آوردید و امروز در خدمتتون هستیم با نشستی که تحت عنوان حال و معاصریت امروز برگزار میشه. دکتر اردبیلی و دکتر کیخایی هستن و محوریت بحث امروز ما مسئله معاصریت و بیشتر از جنبه فلسفه به اون مسئله نگاه بشه. این نشست ها یک سلسله نشست هستند که ما میخواییم به مسئله معاصر و معاصریت از منظر فلسفه، جامعه شناسی، هنر و مدیوم های هنری نگاه کنیم. و پیش از اینکه بخواییم به مدیوم های هنری برسیم، احساس این ضعف در ما بود، این نیاز رو ما حس کردیم که باید که از منظر موانی فکری هم مسئله معاصریت مورد کنکاش واقع بشه. و امروز این عزیزان درخواست ما رو قبول کردن و امیدوارم گفتگوی خوبی باشه. ممنون. من مزاحم دوستان نمیشم.
خب من سلام میکنم به بسار. نکاتی که من میخوام بگم یه سری بحثای حالا شاید پراکنده است در مورد همین مفهوم حال و معاصریت. خب حالا از من درخواست شده بیام اینجا صحبت کنم. من یکم فکر کردم در مورد این مفهوم. صدا نمیرسه؟ الان صدا میرسه؟ از من خواسته شد که در مورد معاصریت صحبت کنم. من یک مقدار فکر کردم در مورد مفهوم معاصرت، معاصریت، مفهوم حال و توی نیم ساعت 40 دقیقه آینده که خدمت شما هستیم بناست که این مباحث رو اینجا مطرح کنم. هرچند شاید هم به یه جنبندی کلی نرسیم ما، ولی خب فقط هدف من اینه که این تجربه ها رو، چیزایی که بهش فکر کردم رو اینجا بتونم یه صورتبندی ازشون ارائه بدم، ببینیم آخر این جلسه چی میشه. با دوستم آیدینم که سخنران دوم این جلسه از صحبت کردم، بحثای ما مستقل از همه ولی یه جاهایی با هم یه تلاقی هایی هم داره. شاید یه گفتگوی انتقادی هم بین ما شکل بگیره، ولی بعد از جلسه خیلی امیدوارم که بتونیم گفتگوی با شما داشته باشیم اگه امکانش برام باشه. و همچنین ابراز تأسف میکنم از اینکه یه مقدار مشکل لوجستیکی و نمیدونم ساختاری بروکراتیک برای این جلسه پیش اومد. این هم بخشی از وضعیت معاصر ماست که نباید نادیدش بگیریم. بسیار خوب، قبل از هر چیز اجازه بدید یه مقدمه رو بگم. هرچند تا آخر جلسه هم من فقط میخوام مقدمه بگم به اون معنی که گفتم، یعنی مجموعه از مقدمه ها. مقدمه اول این است که قبل از اینکه وارد خود موضوع بشیم و در مورد خود موضوع صحبت کنیم که معاصریت چیه، به نظرم امروز باید ما در مورد هر موضوعی که میخوایم صحبت کنیم قبل از خود موضوع راجبه این صحبت کنیم که چرا میخوایم در مورد اون موضوع صحبت کنیم. این آسیب شناسی خیلی مهمتر از شاید محتواست. یعنی سوال برای من مطرحه که چرا از من دعوت کردن که بیام در مورد معاصریت صحبت کنم. چه چیزی وجود داره در فضایی که ما درش زندگی میکنیم که این شیوه پرداختن به معاصریت جدی میشه و حالا از من به عنوان کسی که حالا فلسفه خوندم دعوت میشه بیا در مورد معاصریت صحبت کنم؟ و اصلا چرا همچین جلسه برگزار میشه؟ اینو من ذیل یک شکلی از بمباران معاصریت، معاصرت اندیشی، معاصر اندیشی، نمیدونم اکنون اندیشی، به لحظه حال بیاندیشید، گذشته رو رها کنیم، ما در گذشته کوسیدیم، باید به حال بیاندیشیم، ما باید معاصر باشیم، این شعارها در مورد معاصر باشید، معاصر فکر رو عمل کنید، یا هنر باید معاصر باشه، فلسفه باید معاصر باشه، اینا مشکوکی. و به نظرم ما اینو البته مد نظر داریم روزانه، ولی تو بحثم سعی می‌کنم به اینم برگردم بارها. این معاصر سازی، این معاصر بودن، این دعوت معاصریت پیوند میخوره با یه شکلی از میل به کاربردی سازی همه چیز که در واقع یک معنای خیلی محافظه‌کارانه از معاصریت اومده نظر میشه. اینو داشته باشیم ببینیم بعداً چجوری میتونیم بهش برگردیم، ولی باید حواسمون باشه دیگه. یعنی ما در خلاء فکر نمی‌کنیم. 5 سال پیش 10 سال پیش کسی از ما نمی‌خواست در مورد معاصریت صحبت کنه، امروز مد شده همه در مورد معاصریت صحبت کنه. این باید آسیب شناسی بشه. نکته بعدی اینکه خب بریم سراغ خود معنای معاصر، اینکه معاصر چیست. و ما خب برای عنوان این جلسه هم معلومه که پیوندش میخوام بزنم با مفهوم حال. خود مفهوم حال معانی مختلفی داره و حالا ما توی همین جلسه هم به معانیش اشاره میکنیم، ولی فعلا اجازه بدین همون در مورد the present یا حال، لحظه حال، لحظه اکنون صحبت کنیم. اینکه اکنون چیه؟ حال چیه؟ هدف من اینه که بتونم واگشایی کنم خود معنای معاصریت رو از طریق واگشایی معنای حال. و اینم باز دوباره خب بیشتر از خود معاصریت شعار ماست و مدت زمان بیشتریه که نمیدونم گذشته رو ول کنید، آینده رو ول کنید، گذشته که نیست، آینده نیومده و به حال بیاندیشید، این حال رو، این دم رو غنیمت بدونید. و تو همه جا می شعار شنیده میشه و اتفاقا از همون نهادهایی که به در مورد معاصریت حرف میزنن هم شنیده میشه. به همین دلیل ما یکم در مورد حال باید صحبت کنیم بعد به معاصریت برسیم. اینکه حال چیه؟ قبل از اون آیا اصلا میشه پرسید که حال چیه؟ یعنی آیا حال به مثابه اکنون، به مثابه لحظه حاضر، the present، آیا حال رو اصلا میشه بهش اندیشید؟ چون همون لحظه که ما به حال بیاندیشیم دیگه حال نیست، گذشته شد. آیا میشه حال رو به مثابه یک ابژه به چنگ آورد بهش اندیشید؟ حال ماهیتی نداره که به چنگ بیاد، برخلاف اون شعاری که همیشه میشنویم که گذشته وجود نداره، آینده هم وجود نداره، حاله که حقیقته. واقعا آیا حاله که حقیقته؟ آیا حال چیزیه که میشه بهش حقیقت رو اطلاق کرد، میشه بهش اندیشید؟ در واقع در این معنا که البته میخوایم نقدش کنیم جلوتر، حال یک امر به لحاظ زمان فلسفی میگیم بی واسطه و تکین، یعنی واسطه ای نیست، نمیشه با وساطت بهش رسید. چون تا بخوایم واسطه ای رو در واقع بیاریم، مثل زبان، مثل اندیشه، از دست رفته حال دیگه، از دست رفته. و همچنین تکینه، یعنی سینگولار، یعنی پیوند نمیخوره با امر یونیورسال، پیوند نمیخوره با امر کلی، یک آنه، یک لحظه است. و به این معنی امر فراچنگ نیامدنیه. ولی من میخوام بگم که ما باید به حالم بیاندیشیم، اصلا ما باید به همه چی بیاندیشیم، این چیز اندیشه ناپذیر وجود نداره. ولی باید از این معنای دیگه از حال صحبت کنیم. هگل در کتاب دارتون معرفت علوم فلسفی بخش اول فلسفه طبیعتش بند 258 یه جمله ای داره، میگه زمان موجودی است که در هستی نیست و در نیستی هست. این زمان رو ما میتونیم جاش حال بذاریم، چون منظورمون هم از زمان همون چیزی که هست، نه زمان گذشته و آینده. زمان موجودی است که در هستی نیست و در نیستی هست، یعنی همون لحظه که هست خب نیست چون گذشته، و چون نیست هست چون در حال آمدن. این به ما کمک میکنه که یه کمی فلسفی در مورد حال و مفهوم زمان فکر کنیم. حالا بحثای مفصلی در حوزه مطرح میشه، من فقط یه سری گزاره هایی رو، یه سری ایده هایی رو مطرح میکنم و سعی میکنم این جلسه مجموعی باشه از همین ایده های پراکنده. در واقع در این معنا حال یک خلایی بین گذشته و آینده، بین دو نوع امکان در یک نگاه خطی. اما در این حال از منظر دیگه خود حال دربردارنده گذشته و آینده است. حال یک تراکمیه از نیروهای برسازندهی که از گذشته اومدن و دارن آینده رو میسازن. حال یک به این معنا تکین نیست، به این معنا هر اکنونی، هر دمی، هر لحظهی، هر حالی خودش یه امر متراکمه و به همین معنا کله، پیوند میخوره با کل. خب این بحثا خیلی شده، حالا من باز ارجاع میدم مثلا هگل در کتاب پیداشناسی روح بخش یقین حسی بند 108 صراحتا یه بحثی میکنه در مورد اینجا و اکنون و بعد نشون میده که اینجا و اکنون در واقع تکین و جدا نیستن، بلکه در پیوند با کلن که معنا دارن. یه بحثایی در مورد اینجا میکنه و بعد این جمله رو میگه که روز کثرتی بسیط از اکنون هاست. این که روز، این میشه مقدمه دوم ما. روز کسرتی بسیط از اکنون هاست، یعنی کل در بردارنده تمام این حال هاست و تمام این لحظه هاست، و به یه معنای دیگه این حال از پیش در بردارنده کله، در بردارنده کل گذشته و آینده است. این ما رو پیوند میزنه، یعنی کمک میکنه اگه از این منظر بخوایم وارد بشیم، کمک میکنه بخوایم وارد بشیم به مفهوم معاصریت که ما توی این جلسه قرار در موردش صحبت کنیم. خب به حال فرق، اولین فرقی که به ذهن من میرسه از معاصر و معاصریت با حال اینه که میگیم حال یک لحظه است، ولی معاصر میتونه یک دوره باشه، معاصر عصر دیگه. حالا اینکه خودش چرا از عصر استفاده میشه در حال فارسی و عربی الان کار به اون نداریم. یک دوره تاریخیه، یک عصریه، اما در این حال این عصر هم یک وضعیت اکنونگونه، یک وضعیت حالگونه داره. من وقتی میگم معاصریت نمیخوام تمام معانی مختلف رو بپردازم، ما هم در واقع معنای ترجمه کانتمپورارینس رو داریم اشاره میکنیم. کانتمپورارینس، کانتمپوراری امر معاصر. چیه کانتمپورارینس؟ اولا خود واژه که به هر حال کان هست اولش، یعنی هم کنار هم آوردن، گرد هم آوردن، پیوند زدن، و تم که خب تمپوراری داریم، تمپورال داریم، یعنی زمانی، زمانمند، اینجور چیزا. خود واژه تم که ریشه لاتین داره و حتی به زبان هند اروپایی برمیگرده، که الان کاری به این بحثی که مورفولوژیکالش نداریم، خود تم یعنی برش. تم یعنی یک جایی رو برش زدن، یک جایی رو جدا کردن. نمونه هاشو میشه آورد در زبان لاتین. مثلا ما تمنوس رو داریم که میشه یک حریم مقدس که جدا میشه. الان تو انگلیسی واژه تمپل داریم که در واقع یه جایی که جدا شده به خاطر هم مقدس بودن، معبد مثلا هر چیزی هست. یا تمپلوم رو داریم که طالبینا برای اینکه یک جای خاصی از فضا رو جدا کنن بهش میگن تمپلوم، یه بخشی رو جدا میکنن. و خب البته واژه تمپوس که تو لاتینه و پیوند میخوره با زمان، یعنی برش زمانی زدن. پس تمپ در خودش یک برش داره و لحظه حال و به طور کلی زمان در واقع یک برش، زمان یک برش است، حال یک برش است از مجموعه از حال ها. اما نکته جالب این است که ما در حالا ما نمیخوایم واژه زمان رو تحلیل کنیم، ما خواستیم این جلسه در مورد زمان صحبت بکنیم، باید از تمپ شروع میکردیم، از تمپوس و میرفتیم بحث های مختلف مفصلی مطرح میکردیم، ولی ما میخوایم به کانتمپ برسیم. یعنی ما یه چیزی رو برش زدیم و بعد قرار اینو بدوزیم. کانتمپ جمع نقیزه اینه، یعنی ما زمان رو جدا کردیم بعد قرار این رو به هم زمانی برسونیم. به همین دلیل ترجمه تحت لفظی کانتمپورارینس هم زمانیه، هم زمانی که ما حالا بهش میگیم ترجمهش میکنیم به معاصریت، که امکاناتی هم توی همین معاصریت هست. اینو پس من در نسبت با یه نسبت دیالکتیک، یعنی اینو نفی نفی میبینم. یه بار ما برش زدیم و بعد دوباره قرار اینا رو هم دیگه پیوند بزنیم، و این باعث میشه که ما از همین ابتدا در مورد مفهوم معاصریت که میاندیشیم حواسمون باشه که با یک هم سر و کار داریم، یعنی با یک پیوند زدن سر و کار داریم. یعنی خود معاصریت یک نسبت. این خیلی کمک میکنه به بحث ما، برای اینکه میخوام یه برداشت دیگه از معاصریت که گفتم محافظه‌کارانه است اون رو نقد کنیم، و در مقابلش از این برداشت معاصریت که در نسبت دفاع کنیم. یعنی معاصریت، همین الان بگیم، امر معاصر از پیش وجود نداره، برخلاف تصور ما، برخلاف همه اون شعارها در مورد معاصر اندیشی، انگار یه چیزی هست به اسم معاصر از پیش که ما توشیم و بعد ما قرار معاصر باشیم، بریم با این ببینیم معاصر چیه، ما معاصر باشیم یا به معاصر بیاندیشیم. اصلا هم چیزی نیست. معاصر در خودش یه نسبته و این نسبت همواره در حال بازسازی و بازتولید. به این معنا معاصر هم مثل حال ابژه‌ای نیست که ما به صورت مستقل و جدا به مثابه یک امر ثابت بهش بیاندیشیم، چنانکه ما توش افتادیم و قرار بهش فکر کنیم، مثل این لیوان یا هر چیز دیگه، هرچند خود این لیوان هم ثابت نیست به نظر من. بلکه معاصریت در این معنا، یعنی معاصر اندیشیدن به معاصر، یک عمله، نه صرفا یک اندیشه به معاصر. به چه معنای عمله؟ یعنی از جنس برقراری نوعی نسبته. اجازه بدید یه همین اول یه تفکیکی هم بذاریم باز دوباره برای اون تمایزی که باباش سر و کار داریم. دو معنا از معاصریت وجود داره. یه معنا رو من بهش میگم، حالا الان داریم میگیم انفعالی، یه معنا فعالانه. معنای انفعالی اون چیزی که من بهش میگم معاصر بودن، این همون چیزی که ما خیلی میشتریم، یعنی جهان یه جهان کنونیه، ما یک هنر معاصر داریم، نمیدونم فلسفه معاصر داریم و خیلی چیزای دیگه. در این معنا اتفاقا به یه معنای در این معنا همه چیز معاصر، جهان معاصر، هر چیزی تو این جهان متجلی میشه خب معلوم معاصر. این که دیگه حتی وقتی من در مورد 2000 سال پیشم صحبت کنم باز این معاصره، چون الان دارم در موردش صحبت میکنم. اگه من حتی فراوهرم پشت گردنم خالکوبی کنم باز معاصره، چون امروز دارم ازش صحبت میکنم، یه وضعیتی داره تو امروز واسه تولید میکنه. هر شکلی از سخن گفتن، هر شکلی از اندیشیدن، هر عمل هنری به این معنا معاصره. خب این دیگه شعار دادن نداره که، همه چی معاصره، تو وضعیت فعلی داره بازنمایی میکنه وضعیتی. اما اون معنایی که من میخوام ازش دفاع کنم تو این جلسه و یه به مسابقه آلترناتیوی در مقابل این معاصر بودن، معنای این فعالی روش تاکید کنم، همین چیزی که شاید بهش بتونیم بگیم معاصر شدن، اصلاح کردن. یعنی معاصر شدن و کردن هم عمله و هم اینکه این معاصره رو داره یه کاری میکنه و در این حال فعالانه است، یعنی بازنمایی و بازسازی جهان معاصر، یعنی بدل ساختن خود حال، بدل ساختن خود جهان معاصر به ابژه اندیشه، به ابژه چه میدونم اثر هنری، به هر چیز دیگه. در این معنا هر شکلی از معاصر اندیشی، هر شکلی از معاصریت هم ساختنه و هم متجلی ساختن. اجازه بدین من این رو ذیل عنوان نامیدن به کار ببرم. معاصریت یعنی نامیدن یک عصر. این نامیدن به چه معناست؟ این نامیدن خیلی دلالت‌های متراکمی داره و ما در طول این جلسه بیشتر درموش صحبت می‌کنیم. از اون جادوی نام‌ها می‌تونیم صحبت کنیم در این جلسه. نامیدن یک عصر. اما اجازه بدید نامیدن یک عصر رو فعلا بذاریم تو پرانتز، بعد یکم جلوتر می‌بینیم ببینیم چجوری می‌شود عصری رو نامید. چه امکان‌هایی باید باشه تا ما بتونیم عصری رو بنامیم. به این برمی‌گردم. یه مقدمه دیگه هم باز در کنار این چند تا مقدمه که تا حالا گفتم بگم، اونم بازخوانی نسبت سوژه ابژه است. یعنی موقع است ما وقتی به امر معاصر می‌اندیشیم یک توهمی وجود داره مثل اندیشیدن به همه چیز، که ما از اون هم جداییم، ما مستقل از اون امریم و داریم در مورد اون هم فکر میکنیم. مثل وقتی من ادعا میکنم مثلا تو فیزیک، حالا فیزیک نیوتن هر چی هست، که دارم به این لیوان میاندیشم، یعنی من از این لیوان جدام و دارم به این لیوان میاندیشم به مثابه چیزی بیرون خودم. اما آیا وقتی که ما در مورد معاصر میاندیشیم به این معنا معاصریم؟ پس یه موقع است من در مورد این لیوان میخوام صحبت کنم، میگم خب این لیوان این صفات رو داره، شکل رو داره، رنگ رو داره، هر چی هست، به مثابه یک دیگری در مورد لیوان صحبت میکنم مستقل از این. اما آیا در مورد معاصر، در مورد حال، ما آیا میتونیم با این فاصله صحبت کنیم؟ نه، به خاطر اینکه ما توی معاصر یک شکاف یا یک فاصله از پیش داده بین سوژه و ابژه وجود نداره. ما خودمون معاصریم، ما محصول معاصریم. یعنی من کیم؟ من یه آدم چند ساله‌ایم که محصول این وضعیتم و بر ساخته این وضعیتم، هم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، بیولوژیک، مادی، هر چیزی که از جغرافیایی. من پس وقتی در مورد معاصر صحبت میکنم همواره باید حواسم باشه که در مورد خودم صحبت میکنم، یعنی در مورد خودم در جهان و جهانی که منو بر ساخته دارم صحبت میکنم. معاصر به این معنا جدا نیست از من و این نکته خیلی مهمیه که در واقع این صرفاً ما نیستیم که داریم به معاصر میاندیشیم، بلکه این معاصره که در بطن ما داره به اندیشه در میاد. یه تعریفی هگل داره در مقدمه عناصر فلسفه حق، در تعریف داره به این معنا، حالا تعریف دیگه نگیم، ولی داره در مورد فلسفه صحبت میکنه، میگه فلسفه زمانه است که به اندیشه در میاد. این زمانه است که داره در ما به اندیشه در میاد. وقتی من امروز از معاصر صحبت میکنم، من که از خودم چیزی ندارم که از معاصر صحبت کنم، معاصر داره در من به تجلی متجلی میشه. بحث ما امروز در مورد تجلیات معاصر، هر تجلی معاصر. حالا ما چجوری میتونیم این تجلیات رو مواجه انتقادی باش داشته باشیم. این مسئله ماست. پس اندیشیدن به معاصر به این معنا احضار معاصر برای این که بهش اندیشید بشه. این احضار البته فراموش نکنیم از پیش ماهیت سیاسی اجتماعی داره، ما روش صحبت میکنیم. این اندیشه اصلا تئوریتیکال نیست، صرفا فقط ما در مورد تئوری صحبت کنیم و که داریم میاندیشیم به معاصر. خود این اندیشیدن و بازاندیشی خصلت سیاسی اجتماعی پیدا میکنه، روشن هم از دلیلش در موردش صحبت میکنیم. اما اجازه بدیم برگردیم به همون جمله که از هگل هم نقل قول کردیم، گفتیم اکنون کثرتی بسیط از اکنون هاست. اینم لازمه یه اشاره بهش بشه که وقتی ما از حال صحبت میکنیم یا از معاصر، یعنی در واقع داریم تمپ دیگه، اون یک برشی از زمان رو میزنیم، میگیم بهش معاصر. این که حالا من چجوری میتونم به کدوم دوره بگم معاصر، چجوری میتونم برش بزنم که بحث بسیار پیچیده ما بعدا بهش اشاره میکنیم، اون بخش نامیدن یک عصر. ولی وقتی من این بخشی رو جدا میکنم یا معاصر، به این معناست که این از آینده و از گذشتهش جداست، یک حالی گذشته جدا از گذشته آینده. ولی اگر روز تکثری بسیط از اکنون هاست، هگل میگه تکثر که میفهمیم یعنی یک زمان تکثری از اکنون هاست، خب میگه خیلی روشن هیچی نمیست. ولی چرا میگه تکثری بسیط؟ چون میخواد بگه ماهیتش گسسته نیست، ماهیتش پیوسته است. کل یا اون روز که حالا منظور ما تاریخه، در واقع این اکنون ها رو، این معاصر ها رو، این حال ها رو در خودش داره. و به این معنا معاصر در واقع فقط در مورد سخن گفتن از معاصر، اندیشیدن به معاصر، معاصر زیستن، فقط سخن گفتن از معاصر زمان حال نیست، بلکه سخن گفتن از کل تاریخه، چون معاصر محصول این وضعیته. بندیتا کروچه توی اون کتاب معروفش هم که اشارم دیده باشین به اسم تاریخ به مسابقه چشم داستان آزادی، استوری آف لیبرتی، اونجا اول فصل دو یه جمله معروفی داره، میگه که هر تاریخی تاریخ معاصر است. ببینید دائما تو همین جلسه هم ما داریم دائما تلاش میکنیم، هی داریم برش میزنیم، هی داریم پیوند میزنیم، هی داریم جدا میکنیم اکنون رو معاصر رو، هی داریم ولی میگیم این جدا نیست، هر تاریخی تاریخ معاصر است. و به این معنا اندیشیدن به معاصر یعنی اندیشیدن به نیروهای برسازنده معاصر، یعنی دقیقاً به همون شدن معاصر. حالا کم هگلی هم بخوایم بشیم بگیم، خود هگل هم تو اول منطق گذار از نیستی به هستی، هستی به نیستی رو شدن میدونه دیگه. این بحث هستی به نیستی که ما در مورد حال صحبت کردیم پیوندش بزنیم با شدن، اندیشیدن به خود این شدن یعنی اندیشیدن به معاصر، یعنی اندیشیدن به کل تاریخ، اجتناب از تحقیق کاذب بین آثار. و حالا به نظرم میشه یک کمی در مورد این صحبت کنیم که خب حالا نامیدن یک عصر چیه؟ خب این خیلی مهمه دیگه، ما میگیم معاصر معاصر معاصر، چجوری میتونیم ما بگیم که معاصر ما چه عصریه؟ اصلا ما چجوری میتونیم بگیم در چه عصری زندگی میکنیم؟ به یه معنا محاله، نه فقط به خاطر اینکه دعوا و اختلاف وجود داره در مورد اینکه این عصر که شروع شده، بلکه بیشتر به خاطر اینکه هیچ وقت نمیشه گفت این عصر که تموم میشه. نامیدن یک عصر نیازمند درک مرزهای اون عصره و ما هیچ وقت مرزهای معاصر رو نمیدونیم و نمیشناسیم. از یه طرف ما نیازمند این هستیم که با عصرمون یکی نباشیم، از یه طرف دیگه ما در عصرمون یکی هستیم، یعنی محصول عصرمون. این تناقضه. ببینید چرا من میگم با عصرمون یکی نباید باشیم؟ چون اگر بخوایم در مورد معاصر صحبت کنیم همواره نیازمند یه شکلی از فاصله گذاری. به هر حال ما میخوایم در مورد هرچی، من بخوام در مورد خودم صحبت کنم به مساوی فلانی اردبیلی، همون لحظه که دارم به خودم فکر میکنم انگار جلو آینه ام مثلا، یعنی یه فاصله گذاری باید سوژه از خودش بکنه وقتی داره به مرحله سلف کانشسنس میرسه یا مرحله خودآگاهی. وقتی من راجع به خودم فکر میکنم در واقع دارم خودم رو تبدیل به ابژه میکنم، یعنی سوژه رو تبدیل به ابژه میکنم، یه شکاف یه فاصله این وسط باید بیفته. و در مورد معاصر همین شکاف لازمه، به خاطر اینکه ما قرار نیست حل باشیم در جهان معاصر، قرار ما نیست مثل رویکردهای شبه عرفانی به قول اون جمله سهراب، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این باشه که در افسون گل سرخ شناور. من نمیخوام شناور بشم، حالا خوش میگذره قطعا بهتره، ولی مثلا اینکه ما میخوایم به معاصر بیاندیشیم، نمیخوایم در شناور باشیم. ما نمیخوایم که رابطه بی واسطه تکین داشته باشیم باهاش که در شناور باشیم. حالا دوستم آیدین بیشتر در مورد صحبت میکنه. این رویکرد از حال به معنای اون رویکرد از حال که ما توی عرفان خودمون هم داریم، یه حالیه به حال. ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. ما میخوایم حال رو تبدیل کنیم به ابژه، ابژه مواجهه انتقادی. و به این معنا ما همواره باید یه فاصله ای بگیریم از اصلمون. خب این خیلی روشنه، هر کسی مدعی من از اصلم فاصله میگیره. یعنی آیا این فاصله گرفتن معنای جو فراروی از اصله؟ یعنی من بیرون از اصلم بیستم، به اصلم فکر کنم؟ این توهمی بیش نیست. هگل توی همون پیش گفتار عناصر فلسفه رو بحث میکنه در مورد کسی که روی رود رودس میخواد بپره و نقدش میکنه، مسخرش میکنه با استهزا. به همین معنا که مگه میشه از اصل فراتر بره؟ من میتونم بگم من متعلق به این اصل نیستم، من مال یه اصل دیگه‌ام، یا شما مردم این اصل منو درک نمیکنید، همین دلیل من از اون فاصله بگیرم از اصلم. نه، دقیقاً برعکس، من از معنای دیگه‌ای دارم از فاصله گذاری صحبت میکنم، نه به معنای فراروی بلکه به یه معنای فروروی. فراموش نکنیم هر شکلی از به عمق رفتن و عمیق اندیشیدن به معنای فرار رفتن از وضعیت نیست، بلکه معنای فروتر رفتن در وضعیته، حتی اگه این وضعیت لجن باشه. پس توی چنین وضعیتی که اندیشیدن به عصر مهم میشه، نامیدن عصر مهم میشه. نام، ببینید نام خیلی مهمه در جادو، در همه جا نام مهمه دیگه. میگن اسم طرف رو بگو ما مثلا آیندهشو پیش بینی میکنیم، یا فلان من تلسمش میکنیم، یا هر چیزی. چرا نام مهمه اینجا برای ما؟ اجازه بدیم ما یکم در مورد خود نامیدن صحبت کنیم. ما دو نوع نامیدن داریم، نامیدن عصر و دوره ها رو داریم. یک دور، یک نوعش که معمولا از درون خود عصر و معمولا با توجه به قالب هایی که هست، هر کسی عصری که داره یا دوره‌ای که داره رو مینامه. و اینا معمولا خب به هر حال بعدا نقض میشه، چون با امیدها و توهمات ارتباط داره. یک نوع دیگه از نامیدن که معمولا به لحاظ تاریخی به کار میره و حتی توی مکاتب مختلف و اینا هم هست، نامیدن از بیرونه، یعنی از بعد از عصر. این قاعده است دیگه که یک عصر باید تموم شه تا بشه نامیدش، یک فرد باید بمیره تا ببینیم کی بوده. یعنی از بیرون، از بعد از اون وضعیت. و البته مسئله این که هیچ وقت این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه امکانات یک وضعیت هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه، هیچ وقت امکانات تموم نمیشه، تحقق نهایی پیدا نمیکنه. اما مثال بزنم براتون، فرض کنید شما، برای اینکه تفاوت این دوتا رو بگم بهتون، فرض کنید شما، حالا مثال وطنی، فرض کنید شما سال 56 از شاه ایران بپرسید که خب وضعیت کشور چطوره، میگه ما در حال شکوفایی هستیم. عصر چه عصریه؟ عصر شکوفایی. سال 58 از همون آدم بپرسید سال 56 چه وضعی بود؟ به فروپاشی. به این معنا میگم که به هر حال وقتی ما از وضعیت گذر میکنیم و به اون وضعیت میاندیشیم، که ذهنیت خب به یه معنا توهمی انگار داریم مثل اون وضعیت. در درون یک وضعیت ما نمیتونیم وضعیت بنامیم، اما ما میخوایم از قضا دقیقاً برعکس عمل کنیم. هدف ما اینه که تو این جلسه همین، ما میخوایم به معاصر بیاندیشیم. ولی تمام هشدارهای من تو این جلسه این است که اندیشیدن به معاصر اصلا کار راحتی نیست، اگه ناممکن نباشه، که نمیدونم شاید هم باشه. ولی به هر حال مسئله اینه که از خود وضعیت به خود وضعیت، در خود وضعیت اندیشیدن همواره ما رو دچار این تنش ها میکنه. خب پس چه میتوان کرد؟ چگونگی نامیدن این عصر در بطن اون ممکنه، اما به یک شرط، به شرط همون فاصله گذاری. این فاصله گذاری به چه معناست؟ به این معناست که ما، خیلی ساده بخوام بگم، از منظر آینده به اکنون بینگریم. به این معنا فاصله گذاری، یعنی فاصله نقادانه خودمون رو با عصرمون، نه فقط با عصرمون، با خودمون حفظ کنیم، از موضع فردا بنگریم. لب به کلام، معاصر اندیشی یه شکلی از آینده اندیشی. همواره باید از منظر آینده به اکنون اندیشی تا بتونیم معاصر اندیش باشیم. در غیر این صورت ما معاصر اندیش به اون معنای غیر محافظه کارانه و رادیکالی که ازش میخوام دفاع کنم نیستیم. یعنی نوعی در آینده ایستادنه. هر معاصر اندیشی در واقع نوعی پیشگویی که امکان داره نقد باشه یا هر چیز دیگه. ببینید، برای این مثال بخوام براتون بذارم از این پیشگویی یا این بصیرت معاصریت که حالا بهش اشاره خواهم کرد. مثلا یکی از نمونه‌های اعلاش در تاریخ قطعا نیچه است. نیچه بارها تاکید میکنه که من دارم پیشگویی میکنم. ببینید مثلا در کتاب پیشگفتار اراده معطوف به قدرت، حالا تازه کتابی که خب خودش هم به هر حال منتشر نکرده با هزار تا ماجرا پشت این کتاب هست، کاری بهش نداریم. تو اول پیشگفتار همون صفحه 3 ترجمه انگلیسی که من ترجمه فارسی از روی اون که انجام دادم، میگه آنچه من روایت میکنم تاریخ دو قرن آینده است، به این معنی تاریخ مادی. من آن چیزی را توصیف میکنم که میآید، آنچه دیگر نمیتواند به نحوی دیگر بیاید، یعنی ظهور نیست انگاری یا نیهیلیسم. نیچه داره نیهیلیسم خب پیش بینی میکنه. این تاریخ را حتی میتوان از اکنون روایت کرد، زیرا خود ضرورت اینجا دست اندر کار است. توضیح داره میده، میگه من دارم آینده رو پیشگویی میکنم، هرچند ما امروز میدونیم که دیگه آینده نمون. نیچه وسط نیهیلیسمه، نیهیلیسم که تجلی پیدا کرده، نیچه گفته آینده نیست، نیچه وسط کنار قرن قبل، قرن قبل شروع شده بود این ماجرا. ما حتی میگیم از من میاندیشم پس هستم دکارت شروع شده به این معنی ماجرا. ولی به هر حال نیچه داره چی میگه؟ نیچه داره میگه من پیشگویی میکنم. چرا؟ چون ضرورت اینجا دست اندر کار. پیشگویی من پیشگویی دل بخواهی نیست. من دارم نیروهای برسازنده وضعیت رو با یک بصیرت تشخیص میدم و در مورد آینده صحبت میکنم که به چه معنا میتونم در مورد اکنون صحبت کنم، در مورد عصر من خودم رو بنامم. یا مثلا یه نقل قول دیگه هم باز بخونیم از نیچه، چون هم کنم این صحبت داشتیم در مورد مرگ خدای نیچه، اینا پیوند داره با اون. توی کتاب علم شادمانه که خیلی اثر مهمیه، نیچه اون بحث شوریده سر رو مطرح میکنه، آخرش میگه خود نیچه در واقع به معنا به عنوان پیشگو، حالا اینجا پیشگوی مرگ خدا، سرانجام او فانوسش رو بر زمین کوفت، فانوس در هم شکست و خاموش شد. آنگاه گفت من بسیار زودتر از موعد آمدم، زمان من هنوز فرا نرسیده است، این رخداد هولناک هنوز در راه وقوعش سرگردان است و خبرش هنوز به گوش انسان‌ها نرسیده است. وقتی که من میگم معاصرت، معاصریت یعنی از این جنس، یعنی ما مثل پیشگو مواجه بشیم با جهان خودمون، خبر این جهان هنوز به گوش ما نرسیده، خبر وضعیت اکنون ما هنوز به گوش ما نرسیده. خبرش کی میرسه؟ بعدها. این که ما گوش شنوایی داشته باشیم برای اینکه بشنویم خبری که در آینده قراره به گوش آیندگان برسه امروز، این میشه امکان اندیشیدن ما به معاصریت و معاصر اندیشی به اون معنای رادیکالی که من ازش سعی میکنم دفاع کنم. البته نیچه دائما همیشه میگه من نابهنگامم، من زود اومدم، من خارج از جهانم، اینا خب به هر حال به من منطقم که ما داریم خب به هر حال همه قابل انتقاده، به خاطر اینکه این نابهنگام میسین دقیقاً داره خود در خود اکنون به معاصریت میاندیشه. پس به این معنا معاصر اندیشی آینده اندیشیه و یه جور مواجهه انتقادی با اکنون از منظر آینده است، چنانکه یه سری اشاره هایی هم کردم. و اتفاقا در مورد خود نیچه هم خیلی جالبه، نیچه پیشگوی نیهیلیسمه و با یه نگاه انتقادی در مورد نیهیلیسم صحبت میکنه اینجا، ولی در این حال نیچه هم فیلسوف نیهیلیسته. این یه بحثی رو میطلبه که خب من فقط یه اشاره میکنم میگذارم، چون میشه بازم در مورد اون صحبت کرد. این که خود نامیدن فقط صرفا یک خبر نیست، بلکه یک عمل مؤثر، یعنی خود نامیدن یک کاریه که تأثیر داره در آینده آن چیزی که ما مینامیم. به یه معنای دیگه حالا یک کمی بخوایم با اغماز بگیم، این که نیچه عصر امروز رو نیهیلیسم نامید، خودش یکی از دلایل نیهیلیستیک شدن عصر. به این معنا نامیدن یک کارکرد سیاسی اجتماعیه، به این معنا خود نامیدن هم مسئولیت داره، فقط خبر دادن نیست از آنچه هست، چون آنچه هستی که در کار نیست ما دیدیم، بلکه نسبت برقرار که خود نامیدن اثر گذاشتنه. به این معنی به همین داره خیلی هم میگن در مورد نامیدن بچه ها، نمیدونم نامگذاری بچه ها، نمیدونم خیلی حساس باشین از این حرفا، گفت اونها یه اهداف دیگه دارن. ولی مسئله چیه؟ مسئله این است که خب حالا سوال چه چیست این بصیرت معاصرت؟ این بصیرت معاصرت از کجا میاد؟ چجوری فرد میتونه بصیرت معاصرت، معاصریت یا معاصرت داشته باشه که حالا جفتش هم میکنم؟ چجوری میشه؟ چه قدرتی باید داشته باشیم که از اون منظر، از منظر آینده به اکنون بنگریم؟ چجوری میشه یک عصر رو دید؟ مگر همه ما عصر رو نمیبینیم؟ مگر همه ما هرچی میبینیم غیر از عصر نیست، غیر از تجلیات یک عصر نیست؟ مگر همه ما مظاهر عصر رو نمیبینیم که همه جا داره خود نمایی میکنه؟ اما مسئله این است که آیا میشود با مواجهه با مظاهر یک عصر، یعنی هر آنچه هست،
به اون عصر اندیشید و اون عصر رو نامید. اینجا باز یه تحلیل دوگانه‌ای می‌طلبه، چرا که در وهله اول مظاهر یک عصر، مظاهر یک تمدن در واقع در ابزارهای برای مخفی کردن یک عصر. اینو میشه نشون داد، متفکرهای زیادی هم در مورد صحبت کردن، حالا من اینجا ارجاع میدم که اتفاقا از قضا بصیرت معاصریت در واقع مواجهه انتقادی با همین نمایش ها، یعنی نمایش های عصر. یعنی اول جلسه هم گفتم خود این شعارها که آقا دائما و دستورها که دائما بیان به معاصریت بیاندیشیم یا معاصر باشیم، خودش بخش دیگری از نمایش شکل محافظه‌کارانه از معاصریت. وقتی من میگم نمایش معاصریت، ببینید من نمیخوام دوگانه ای رو ایجاد کنم بین آنچه که عصر به ما نشون میده و آنچه که پشت مخفی شده. بحث من تمایزی بین ذات و عرض نیست، بین بود و نمود، بین زیربنا و روبنا، نه، تمایزی بین خود نمایش و خود نمایش. یعنی چی؟ به چه معنا من دارمش تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه اولا فراموش نکنیم خود حال یک نمایش، خود واژه پرزنت هم میشه پرزنت یعنی زمان حال و هم میشه پرزنتیشن یعنی عرض کرد، نمایش دادن، و هم در این حال پرزنس، حضور. این هر سه تا هست در خود حال. یعنی وقتی ما میگیم حال، حال خودش در خودش یک نمایشی از حال هست و در این حال یک حس حضوری به خود حال و ما نسبت سوژه با خود حال میده. اما مسئله اینه که این دو تا چیز یه چیز نیستن، یعنی اون نمایشی که ما داریم میبینیم و اون نمایشی که در واقع حال قراره در واقع ما قرارش برسیم. یعنی اگه بخوام یه کمی باز هگلی از ترمینولوژی هگل استفاده کنم، این یه تمایزی بین پدیدار میذاریم و نمود، پدیدار میذاریم و نمایش. یه کمی پیچیده میشه اینجا، ولی خب به هر حال چاره‌ای نیست، من سعی می‌کنم توضیح بدم و خب بحثم دیگه باید جمع کنم. یعنی به یه معنا پدیدارشناسی نقادانه وجه نمایشی و ظاهرسازی پدیدار. یعنی چی این حرفی که من زدم؟ یعنی اون چیزی که من بهش میگم بصیرت معاصریت، یعنی شناسایی وجوه فریبنده همین نمایش. ببینید یه نکته من بگم، نمایش نگهبان میتونه باشه، نمایش میتونه نگهبان فریب باشه، در حالی که نمایش میتونه راهی به خود حقیقت هم باشه. یک کتاب خیلی معروفی هست، شاید هم دیده باشین، به اسم جامعه نمایش، مال گیدوبور، که حالا علارغم تمام اختلاف نظرهای من و حالا انتقادهای من نسبت به این کتاب، این رویکرد رو پیش میبره. ببینید در بند 21 میگه که به میزانی که ضرورت اجتماعاً به صورت رویا در میآید، رویا هم ضروری میشه. نمایش رویای شوم جامعه مدرن زنجیره‌ای است. یعنی ما یک رویایی رو داریم به شکل نمایش نشون میدیم که نهایتاً بیانگر چیزی جز میل خوابیدنش نیست. نمایش نگهبان این خواب است، نمایش نگهبان خوابه. یعنی خود این تجلیات و نمایش هایی که عصر برای ما تدارک دیده و به ما نشون میده، خودش نگهبانیه برای اینکه ما معاصر نیندیشیم، به امر معاصر نیندیشیم، دچار توهمی باشیم از معاصریت بدون اینکه بتونیم اون مواجهه انتقادی با خودمون و اکنون و عصر در واقع داشته باشیم. یه کمی بخوام باز یه مثال دیگه بذارم، مثل مثالی که آگامبن میزنه تو همون متن مقاله معاصر چیستش، که باز هم با حفظ تمام بحث‌های انتقادی من در مورد این مقاله که الان یه بخشم اشاره می‌کنم توی همین جلسه، آگامبن میگه که من نقل قولش رو میخونم بعد توضیح میدم. میگه فیزیولوژیست های اعصاب توضیح میدن که فقدان نور مجموعی از سلول ها را در اطراف شبکیه فعال میسازن که آفسل نامیده میشن. یعنی خب روشنه دیگه، وقتی نور نباشه توی خود چشم یه شبکیه سلول های فعال میشن که سلول های مخصوص تاریکه، آنها شروع به فعالیت میکنن و نوع خاصی از بینایی را به وجود می آورند که آن را تاری و تیرگی می نامیم. از این رو تاری یک مفهوم سلبی محض، غیاب نور یا چیزی مثل نابینایی نیست، بلکه نتیجه فعالیت آپسل ها و محصول شبکیه است. یعنی روشنایی یه جور کوری میده به ما، مثل افرادی که میرن تو برف و کور میشن از فرط نور. نمایش یک کوری میده به ما برای ندیدن وضعیت. و اتفاقا این تاریکیه که باعث میشه ما یه چیزایی رو ببینیم که همه به خاطر کور شدن نمیتونن ببینن. در پیوند با تز ما درباره تیرگی های موثر بودن، این نکته بدان معنا خواهد بود که مشاهده این تیرگی ها شکلی از اینرسی یا انفعال نیست، بلکه مستلزم فعالیت یا ظرفیت خاصی است. یعنی روشنایی رو دیدن که خب کاری نداره، اونی که تاریکی رو میبینه اون بصیرت رو داره، توانایی رو داره، که در این مورد به خونسا کردن نورهایی برمیگرده که تابناکی دوران از آنهاست. یعنی از قضا دیدن به این معنای رادیکال یعنی خونسا کردن نورها، نه دیدن نورها، بی اثر ساختن روشنایی ها برای کشف تاریها و تاریکی های خاص دوران که علارغم تاریکیشان قابل تفکیک از شفافیت آن نیستن. تنها آن کسی میتواند خود را معاصر بنامد که نگذارد برق روشنی های قرن او را کور کنند و در به چنگان داختن بخش سایه و تاریک بطن آنها موفق شد. پس از این منظر من در مورد نمایی صحبت میکنم، یعنی اینکه دیدن یه چیزی برای این زرق و برقا دیدن. اما نکته چیه؟ نکته این است که حالا نقدم شاید بشه به آقامه مطرکت همین شاید بشه استفام کرد به این معنا، این است که ببینید تاریکی چیزی جدای از نور نیست. این خیلی نکته مهمی، یعنی این به این معنایی نیست که ما نور رو نبینیم، نمایش رو نبینیم، چون اینا همه عامل فریبن و بریم سراغ یه حقیقتی اون پشت. هیچ حقیقتی اون پشت نیست. حقیقتی اگر هست در خود نمایشه، در خود همین نوره. یعنی تمایز تاریکی و نوری که آقا من مطرح میکنه نیست در اصل، در مشاهده اصل. نمایش تنها تجلی ممکن. یعنی این شعارهایی که ما نمایش ها رو نبینیم، نمیدونم اخبار نشنویم، روزنامه نخونیم، ما نمیدونم گرفتار ابتذال این مردم نشیم، اینا همه مهمله. به خاطر این چی؟ به خاطر از موضع فراده است، بیرون میره از همون وضعیتی که میخواد نگاهش کنه و این ناتوان میکنه فرد رو یا هر بصیرتی یا هر منظری رو یا هر روکردی رو از نگاه کردن. بلکه از قضا برعکس، باید به خود این نور خیره شد تا در بطن همین نور دید به چیزایی. پس به این معنی من میگم بین پدیدار و نمایش یا بین خود نمایش و نمایش میخوایم این تفکیک رو قائل بشیم. در غیر این صورت ما باز هم عدم درک موثریت داریم و در واقع دوچار یه نمایش دیگه ای میشیم، یه نمایش جعلی ساختگی دیگه، یه نمایش بازی فرادستانی. به هر حال اگه من بخوام بحثای پراکنده ای رو که مطرح کردم با توجه به زمانی هم که داشتم و از زمانم تخطی نکنم جنبندی میکنم، هرچند واقعا جنبندیش هم نمیشه کرد میدونم، میتونم بگم که به هر حال مفهوم معاصریت و اندیشیدن به معاصریت جنبه های مختلفی داره، امکان های مختلفی داره. ما باید حواسمون جمع باشه که حرف ها رو و واژه ها رو هوا نزنیم و نابودشون نکنیم و واژه ها رو واگذار نکنیم به دشمنانی که میخوان از خود همین واژه ها برای فریب استفاده کنن. مفهوم معاصریت و معاصر اندیشی، معاصر بودن امروز تبدیل شده به همین فریب. ولی خب بازم همون چیزی که من خدمتتون گفتم، راهش این نیست که واژه ها رو رها کنیم دست دشمنان، بلکه راهش باز تصویر واژه هاست به شکل انتقادی با یک نبرد. و در این معنا پس همونجوری که من گفتم دو تا معنا از معاصریت مطرحه، یکی معنای انتقادی، یکی معنای محافظه‌کارانه. معنای محافظه‌کارانه گفتیم بهش میگیم معاصر بودن و این معنا که نقدش کردیم علی این شعارهایی که مطرح میشه، و یکیش هم معنایی که معاصر شدن یا کردن، معنای همین مواجهه انتقادی. همچنین یه اشاره‌ای هم کردیم در مورد نجات دادن، یعنی در واقع معاصریت به این معنا نجات ما، عصر ما از شنگ سرکوب و خفقان و وراجی‌ها درباره خود جهان معاصر، یا به طور کلی من بخوام اینو در مطرح کنم، در واقع نجات ما از چنگ تمام تلاش ها برای نجات ما. الان بزرگترین مشکل ما تلاش هایی که برای نجات ما میشه. نمونه تلاش های امروز این سیرک انقراض و اینا که وجود داره، مبارزه با انقراض، یعنی تلاش هایی میشه برای نجات ما که که به عنوان تنها آلترناتیو موجود یا بدیل موجود نجات ما جا زده بشه. معاصر اندیشی یعنی نقد این رویکردها، یعنی بازپس گرفتن این نیروها از چنگ افرادی که یا نیروهایی که دارن اینو به این شکل به شکل اخته و انفعالی و محافظه‌کاران استفادهش میکنن. همچنین میشه گفت حالا توجه به حرفی که زدیم، همونش که اشاره کردم، معاصریت بیش از این که و در این حال علاوه بر این که یک عمل نظریه، یعنی یک ماهیت نظری و فکری و فلسفی داره، قطعاً اندیشیدن به عمق، اندیشیدن به معناست، اما علاوه بر اون و حتی بیش از اون یک ماهیت سیاسی اجتماعی داره. چرا؟ چون نمایش هایی که داره میشه برای ما داده میشه نمایش های سیاسی اجتماعی، خاطر ماهیت وضعیت، ماهیت عصر، ماهیت سیاسی اجتماعی داره. و همچنین در نهایت اگه فلسفه و هنر بخوان معاصر به این معنایی که من دارم میگم معاصر شن یا معاصر بکنند خودشون رو و جهانشون رو، یعنی چیزی رو در چشمان مخاطبانشون برملا کنن که به صورت معمول اونها رو نمیتونن ببینن. قرار نیست هنر یا فلسفه یا هر چیز دیگه یه جهان دیگری خلق کنه غیر از جهان موجود، بلکه قرار همین جهان رو به یه شکل دیگه‌ای بازنمایی کنه در برابر اون کوری، در برابر اون کوررنگی. و در یک کلام اگه بخوام جمله آخر رو بگم، معاصر اندیشی رادیکال به این معنا یعنی مواجهه انتقادی از جنس همون فروروی نه فراروی، مواجهه انتقادی فکری سیاسی با نیروهای برسازنده جهان و خود با هدف نامیدن و پیشگویی امر معاصر و افشای امکانات نهفته آن در عین مقاومت در برابر نمایش‌های کاذب و بدیل‌های کاذب. خیلی ممنون از توجه.
موکی من رو محبت فکر کردیم که آز دو نفری بشینیم اینجا یا نه، به ویژه که دعوت هنرهای تجسمی و عکاسی هم بود، یه مقداری صحبت کردیم در مورد این که چه چیزی چه ایده هایی داریم. حالا خواهی دیده من هم در مورد حال معاصریت حرف بزنم، ولی جنس صحبتمون بسیار بله 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 من تا این یاد بگیرم جلسه تمام شد. خیلی که امتحان کنش داد بود نفت کنم مشکل منه باش. خلاصه ما به این نتیجه رسیدیم که با اینکه جنس صحبت هم بسیار متفاوته، میتونه معنیدار باشن کنار همه چیزن ما. جنس صحبت من نه اینکه فلسفی نباشه، ولی کاری نیست که به هر حال به این معنی که محمد ارائه کرد فلسفی باشه. و حالا امیدوارم آخر جلسه شما نظرتون این باشه که برداشت ما درست بوده و معنیدار میشه کنار هم نشستن این دوتا مطلب. مطلبی که من آماده کردم و از پیش بهش فکر کرده بودم به همین جهت محمد من گفت، من میخوام در مورد معاصریت از طریق نقد مفهوم حال در موسیقی سنتی ایرانی حرف بزنم. یه شیطنت زبانی اینجا هست طبیعتاً، البته در یه بازی زبانیه که در درون خود مفهوم حال به هر حال هست، چه در موسیقی سنتی چه جای دیگه. آره من یه بازی زبانی، شیطنت زبانی هست. همین جهت هم عنوان جلسه رو نداشتیم اکنون و معاصریت، داشتیم حال و معاصریت، که این ابهام رو تو شفت کرده باشیم. کارم میگم تلاشم اینه که نقد مفهوم حال ارائه بدم و از این طریق امکان اندیشیدن یا بازگشایی اندیشیدن، امکان اندیشیدن به معاصریت از طریق متریال موسیقی عمدتاً، ولی بعد به نظرم قابل تعمیم هستش به هنر. و یه صورتبندی دیگه که بکنم اینه که دارم سعی میکنم مفهوم ماده موسیقایی یا ماده هنری رو بسط بدم و از طریق این مفهوم امکان فکر کردن به نسبت هنر و جامعه یا موسیقی یا معاصریت یه همچین چیزی رو ببینم میتونیم همچین راهی رو امتحان بکنیم یا نه. و خب برای مفهوم ماده موسیقایی و به طور کلی در شکل نگاه هم به موضوع به شدت وامدار آدورنو هستم، ولی در این حال به این معنی نیست که من آدورنو دارم شرح میدم یا به این معنی نیست که من همدلم با آدورنو در همین موارد. اساسا فکر میکنم نظریه یا حتی فلسفه معطوف به یک واقعیت تاریخی اجتماعی انضمامی ویژه. امکان این که مثلا من همدل با آدورنو باشم امروز با تمام تغییراتی که هست میسر نیست. این به این معنی نیست که هیچ وجه اشتراکی هم وجود نداره، بلکه ما هم استرا بخشی از جهان مدرن هستیم. من درون ساختار اندیشه گذار از سنت به مدرنیته فکر نمی کنم. اشکال مختلف مدرنیته، اشکال مختلف مواجهه جوامع با گسست در نظم جهانیه. حالا یکیش مدرنیته، یکی در یک کشوری در حاشیه داره اتفاق میفته، یکیش اروپای اواسط قرن 20 ویژگی‌های خودشونو دارن، ولی اشتراکات زیادی هست. به عنوان مثال برگردم به متریال موسیقی خودم، فکر می‌کنم مثلا چهار فصل ویوالدی الان دیگه جزء متریال صوتی یا تاریخ صوتی ما، آگاهی ما به عنوان آدمایی که حالا در دولت ملت ایران نشستیم هست. بنابراین اشتراکات بسیار زیادی هست. جامعه بورژوازی واژه‌ای که معنی داره، سرمایه‌داری واژه‌ای که معنی داره، استعمار اگرچه نسبتش متفاوت با ایران و مثلا اروپای قرن 20، ولی به هر حال در هر دو جا داریم در مورد یه پدیده صحبت می‌کنیم. بنابراین به این معنی نیست که من به این شکل از بومی‌گرایی معتقدم وقتی میگم نظریه محدود به واقعیت خودشه، ولی به این معتقدم که نمیشه نظریه رو اپلای کرد به این شکل. حال در موسیقی ایرانی شنیدید دیگه، حتما لازم نیست که در حیطه موسیقی ایرانی کار کرده باشید. ساز فلانی حال داره، تکنیک داره ولی حال نداره. بعد این چیزا موسیقی با حالی، اینو شنیدید دیگه. من میخوام رو این کانسپت یه ذره ور برم. این کانسپت هم کانسپتی نیست که صرفا کاربرد عامیانه داشته باشه، به شدت استفاده میشه در تحلیل موسیقی و اتفاقا یه جایگاه ویژه داره در زیبایی شناسی موسیقی و در درک و تبیین متریال موسیقی ایران. به تاریخ موسیقی ایران رو اگه چه قرار همه چه تاریخی ببینیم، واقعیت تاریخی ببینیم، سوژه رو تاریخی ببینیم که میگم از این سنت فکری که من دارم میام اینطوری میبینیم، هنر هم طبیعتا پدیده تاریخی، موسیقی سنتی هم پدیده است مدرن. موسیقی سنتی در مواجهه با اتفاقاتی که داره در اثر همون گسست در نظم جهانی میفته به وجود میاد، تاریخچه‌ای داره. من به اون تاریخچه فرصت نمی‌کنم که بپردازم. عمدتا برمیگردیم به دوره ناصری، دربار نمی‌دونم قاجار، موسیقیدان خانواده فراهانی، شکسپیری، ردیف و غیره. و بعد چیزی که مهمه اینجا بخوام بهش تحقیق کنم اینه که بستر شکلگیری موسیقی سنتی و موسیقی اصیل ایرانی بستر شکلگیری دولت ملت ایرانی، تاریخش به شدت موازی این مسیر داره پیش میره. ولی بگذرم از این موضوع. مفهوم حال به معنایی که امروز در موسیقی استفاده میشه رو من برمیگردونم به یه دوره خاص، دهه حدوداً 40 یا اواخر 30-40 شمسی، یعنی دوران ثبات پهلوی دوم و شکلگیری چیزی که در کم کم در میشه اسمش گذاشت گفتمان اصالت. چند تایی هم متن هست که حالا من میتونم بهتون معرفی کنم اگه خواستید جزئیات چه بیشتر مطالعه کنید. شکلگیری گفتمان اصالت که یک کنگره هست، مثلا اینو مثال میزنن کسایی که میخوان از این دوره حرف بزنن. مفاهیم ما از موسیقی سنتی، اصیل، اصالت و خود این مفهوم حال اغلب داره از صورتبندی نظری این مفاهیم در اون دوره میاد توسط افراد خاصی بیشتر. نه در دهه 40 کنگره‌ای داریم به عنوان مثال که در آره کنگره بین‌المللی موسیقی تهران داریم، در عنوانش هم یه چیزی تو همین مایه‌های حفظ اصالت‌های موسیقی سنت‌های شرق و غرب و ایناست. و اونجا یه سری شرق‌شناس، موسیقی شرق‌شناسی شروع می‌کنن در مورد ارزش اصالت موسیقی ما برای ما صحبت کردن. و به عنوان نمونه من فقط یه مثال بذارم از یک کسی به اسم آلن دانیلو که از این شرق‌شناس‌های فرانسویه و اونجا به ما میگه که ممکن است شرقی‌ها بگویند باید همزمان با دوره خود زندگی، همزمان با دوره خود زندگی کرد. از تجدد هنرهای ما جلوگیری نمی‌توان کرد و نمی‌توان آنها را در بینش‌های هنری متعلق به گذشته مقید و متحجر ساخت. من تصور می‌کنم چنین گفته و استدلالی خطاست. بطور ساده. باید شما اصالتتون رو اثبات مثل بناهاتون، مثل چیزهای دیگه که می‌ذارید توی موزه. یکی از مقاله‌ای که در مورد گفتمان اصالت تازگی کار کرده مقاله سارا عوازریه که اونجا اشاره میکنه که چقدر خوب این گفتمان اصالت با سیاست‌های فرهنگی پهلوی دوم در اون دوران همخوانی داره، از جمله با ایدئولوژی ناسیونالیستی، با هویت ایرانی، با تخیل ملی و از اون طرف جا رو باز میکنه برای این هر شکلی از مدرنیزاسیون، مثلا در شکل‌های دیگه‌ای از موسیقی. چون اونجا دیگه احتیاجی به حفظ اصالت نیست. و بعد نتیجه این حمایت دولتی از اصالت سال 46-47 میشه جشن هنر شیراز، پل میان شرق و غرب و مرکز افزایش‌های موسیقی ایران که خب موسیقیدانای برجسته بعد انقلاب ما تقریبا همگی متأثر بودن حداقل از مرکز افزایش شد. دو تا چهره اصلی مرکز میشن صفوت و برومن و من به طور خاص میخوام یه نگاهی بندازم به صورتبندی صفوت از مفهوم حال، به جهت اینکه صفوت کسیه که بیشتر از هر کسی در تئوریزه کردن این مفهوم نقش داشته. خب یه چیز دیگه هم این که به این معنی نیست که مفهوم اصالت تکثری در فضای گفتمانی موسیقی نیست. اصلا بحث من نیست. بحث من اینه که یه جنبه هایی از این مفاهیم به شدت عمومی ترن از اونی که به نظر میاد. خب قبل اینکه به صفت برسم اجازه بدید از دو نفر از موسیقیدانای برجسته معاصرمون که متأثر از صفت هم مثال بیارم و اینجا کم کمک دارم سر این کارم به محتوایی هم به بحث بدم. این مقدمه تاریخی رو ضرورتا باید میگفتم چون فکر کنم احتیاج داشتیم برای که یه ذره یه جای مشخصی بتونیم شروع بکنیم بحث. مجید کیانی در هفت دستا میگه حال در لغت به معنای زمان موجود و کیفیتی که به زمان مذکور تعلق داشته باشد. و در اصطلاح صوفیان چیزی را گویند که بدون تعمد و جهد و قلب وارد می شود و آن وارد قلبی است بدون به خود بستن و احتساب، از شادی یا غم یا گشادی و محبتی است، خلاصه از مواهب الهی است. بعد لطفی رو داریم در دفترچه آلبوم رمز عشق، این دو جنبه رو، یعنی جنبه صوفیانه و زمانی رو به هم پیوند میده. لطفی اونها میگه که این که میگویند فلانی حالی دارد یا مجلس با حالی بود، یعنی آن فرد یا مجلس از آنی برخوردار بود که ما را از خود بیخود کرده یا ما را از کثرت به وحدت رساند، و این وحدت بود که باعث لذت معنوی و شوق درونی و خوشحالی ما شد. این صورتبندی رو دقت کنید که محدود به لطفی نیست، مثلا من لطفی به عنوان نمونه دارم. حال یعنی اکنونی که انسان را به ماورای واقعیت‌های تلخ هدایت می‌کند و ما را از کوچه‌های تنگ و تاریک عبور می‌دهد تا به این محدوده بی‌انتها برسیم، محدوده‌ای که هیچ من و مایی نیست و خلاصه عشق و مهر و اینا هست. می‌رسیم به یه همچی چیزی، ولی به هر حال اون جنبه‌ایش که برای من مهمه تأکیدیه که اینجا روی اکنونیت وجود داره. بنابراین حال اکنونیت موسیقی، مثلا اکنونیتی که به یه شکل خاصی داره فهمیدش. تجربه حال موسیقایی به این زمان به این معنا میشه همحال شدن یا همزمان شدن. میان حالا فکر کنید در تجربه بداهه نوازی میان شنونده و مثلا نوازنده. به عبارت دیگه موسیقی با حال موسیقی که نه تنها خودش با این حال پیوند داره، بلکه توان برکندن یا برکشیدن شنونده از واقعیت تخلقی لطفی یا واقعیت اجتماعی رو هم داره، یعنی جدا کردنش از اکنون زندگی روزمرش. اکنون دیگری که میتونه ترانسند کنه، استعلا ببخشه به این اکنون موجود. داریم از این همچین، وقتی میگیم حال داریم از این امکان همچین اکنونی صحبت میکنیم. و خب این اکنون البته ویژگی‌های خاصی داره. منم با این ویژگی‌های خاص کار دارم، نه با صورت بندی عرفانی یا چیز دیگه. بریم سراغ صفت که ذره بتونیم مختصات مفهوم حال رو بیشتر درگیریم. صفت از دو نوع هنر سخن میگه، هنر معنوی یا قدسی و هنر نفسانی یا مادیگر. و اینم اشاره بکنم که اصلا به چیزی که من دارم اشاره میکنم محدود به این ظاهر گفتمانی موسیقی سنتی نیست، بکنم خیلی عمومی دارم سعی میکنم بسته شدم. هنر معنوی یا قدسی و هنر نفسانی یا مادیگر. بعد به ما توضیح میده که علت قایی هنر معنوی ایجاد حال روحانی و برقراری ارتباط با مبدا، و اشاره میکنه که شعر و موسیقی هم بیشتر از هر هنر دیگه این ظرفیت رو داره. حال رو صفت به عنوان عنصر اصلی هنر تعریف میکنه، عنصر اصلی هنر در برابر چی؟ در برابر فن یا تکنیک. فن یا تکنیک مجموعه آموختنی هاست، هر چه میتوان آموخت، چه مبانی نظری باشه، چه تکنیک اجرایی باشه، چه ریتم باشه، هر چیز دیگه که باشه، هر چی میشه آموخت میشه فن یا تکنیک. اون چیزی که آموختنی نیست و اتفاقا عنصر اصلی هنر هم هست، اسمش هست حال. که چجوری تعریفش میکنه؟ یک کیفیتی ذهنی است که باید در هنرمند به وجود آید تا بتواند هنر خود را با بیان شیوا و زیرا عرضه نماید. ویژگی این حال، یعنی عنصر اصلی هنر از نظر صحبت، اینه که این عنصر به دلیل اینکه حالتی درونی و ذهنی و فقط از طریق تجربه شخصی به دست میاد، تعریف ناپذیره. و عرض کردم آموختنی است اما آمدنی. برای اینکه این حال بیاد چیکار میشه کرد؟ صفت میگه موسیقی اصیل ایرانی خوشبختانه چون اصیله، خودش به اونجایی که باید وصله، از موسیقی ایران فقط یه چیز میخواد، اینکه صادق باشه. یعنی چی؟ یعنی یعنی به نیت پرورش جان و روان به موسیقی بپردازه، نه به قصد سود یا به قول خودش تباهی. و به این صورت حال دائمی که حال اصیل باشه خودش میاد. ولی موسیقی که اصیل نیست اینجوری نیست، حالش مصنوعیه و موقتی هم هست، زود نمیره. و من البته دو تا پیشنهادم داره. میگه که من دارم اینا رو میگم نه به عنوان اینکه بخوام بگم که البته فقط توضیح بدم، دارم سعی میکنم اون جنبه های خاصی که بزنم هست برجسته کنم، یعنی موضوع نقدمو برجسته کنم. دو تا توصیه عملی هم داره، یکی این که میگه با تجربه ثابت شده که خیلی در اومدن حال کمک میکنه، یکی معاشرت با اهل حال، یکی هم مطالعه شعر و عرفان. این دو تا کمک میکنه. برای چی؟ برای عنصر اصلی هنر به شکلی. حالا من به جزئیات شب پردازم و اینم اشاره بکنم، باز این یک مسئله که من احتمالاً امروز نمیتونم بهش برسم، همین نسبت، یعنی به توضیح کافیش نمیتونم برسم، نسبت بحث اصالت با بحث هویت ایرانیه و تاثیر گفتمان شهرشناسی برای شکل‌گیری این مفهوم. که حالا فلسفه خیلی جالبه، ما میگه که مسئله حال بزرگترین مسئله در مشرق زمین و به خصوص ایران است. و بنابراین توضیح میده که چهار چیز است، یعنی بدونیم که چی لازمه برای اینکه حال اصیل باشه. چهار چیز است که اگر در کسی باشد حالش اصیل و قابل اعتماد است، و این چهار چیز عبارتند از پاکی، راستی، فروتنی و دوستی. حالا پرسش اینه که چرا این کیفیت درونی و شخصی که حال هر کسی هم با هر کسی فرق میکنه، صرفتا تعیین میکنه، چرا باعث ارتباط میتونه بشه؟ به دلیل اینکه امکان ارتباط با مبدع رو برقرار میکنه. یعنی چی؟ یعنی امکان تجربه حال موسیقی اصیل، یعنی هم حال و هم زمان شدن، مبتنی بر وجود ساعتی معنوی و تاریخی. من به روحانی بودن این ساعت به معنای صفاتی کاری ندارم، به این کار دارم که امکان دسترسی به این ساحت مستقل از ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی انسان، اگرچه ویژگی‌های فردی احتیاج داره، مثل خلوص نیت، تسکیه، پاکی، راستی و حالا ممکنه که نیاز به مطالعه داشته باشه، نیاز به آشنایی و مثلا متریال موسیقی داشته باشه، ولی ویژگی‌های شخصی احتیاج داره، منوط به وضعیت مثلا فکر کنید طبقاتی نیست، منوط به جنسیت نیست، منوط به تاریخ نیست. برای دسترسی به این حال ما به یه عمق وجودی می‌بینیم، یعنی یه عمق وجودی پیش فرض گرفته میشه در درون انسان که مستقل از ویژگی‌های ظاهری و اجتماعی و تاریخی. حالا چیزی که من می‌خوام تاکید کنم اینه که صفت داره از چی حرف می‌زنه، همونطور که خودش میگه از امر فهم ناپذیر، ترجمه کردم incomprehensible، بذاریم امر فهم ناپذیر برای از امر فهم ناپذیر در هنر داره حرف میزنه فقط. و مسئله من تفسیر غیر تاریخی از امر فهم ناپذیر و اینکه امر فهم ناپذیر با درونیت فردی انسان ارتباط پیدا میکنه، نه با واقعیت اجتماعی. ببینید مثلا برای اینکه یه ذره درونیت ماجرا رو ببینید، ببینید به جای این ماجرایی که ما بیایم از ارتباط با مبدع به معنای عرفانی صحبت کنیم، از این حرف بزنیم که موسیقی نه که با احساس آدم سر و کار داره. من رفته بودم فلان کشور، اصلا این ساختمونه به دلم نشست، موسیقیشون به دلم نشست. این همونه، یه ساحتی مستقل از زبان و فرهنگ و تاریخ به ظاهر، اگر به دل میشینه که به دل میشینه، دلیلش این نیست که یه درونیت فراتاریخی در انسان هست، درونش برآیندهای جهانی شدن مدرنیته، درونش دلیلش واقعیت اجتماعیه که این امکان ایجاد میکنه، درونیت فردی نیست. ولی اینو میبینید که خیلی ما تکرارش میکنیم بارها. حتی مثلا فکر کنید آزمایش نوروساینس انجام میشه، یعنی نظر میشه با گفتمان علمی نه که فکر کنید الان این چیزی که من دارم تاکید میکنم بهش تناقضی داره. آزمایش نوروساینس انجام میشه، یه سری آدم تعداد زیادی اینقدر سوژه انسانی از زبان و فرهنگ و جنسیت و سن و همه چیز مختلفو میذارن براتون موسیقی پخش میکنن که علل اصولا یعنی بتوون و فلان اینا که موسیقی بشره، بعد یه سیگنال‌های مغزی خاصی فعال میشه، از اینجا نتیجه میگیرن که ببینید موسیقی ناب چجوری با همه انسان‌ها مستقل از مختصات اجتماعی و تاریخیشون ارتباط برقرار می‌کنه. من دارم از این حرف می‌زنم. صفات هم دارم همین حرف می‌زنم. فقط واژگانش فرق می‌کنه. پس بنابراین بحث امر فهم ناپذیر در هنر، فهم غیر تاریخی و درونی ذهن گرایانه از فهم فهم ناپذیر. مسئله موضوع نقد من اینه. در این معنایی که داریم صحبت می‌کنیم، حال میشه چی؟ اکنون ورای زمان و مکان، اکنون درونی و بذار اینا هست کنم که این مقداری زمانم رو کمتر بذارم به مواضع بعدی شما رو بذارم اونجا یه ذره بیشتر احتیاج داریم بس بریم. و خب حالا اگه که صحبت از امر فهم ناپذیره، امر فهم ناپذیره که نمیشه حدس کرد از هنر. تو چارچوب فکری که من دارم بهش فکر می‌کنم، مثلا آدورنو میگه اصلا در نظر گرفتن امر فهم ناپذیر تنها راهیه که میشه از خشونت فلسفه به هنر جلوگیری کرد. امر فهم ناپذیر رو میبایست همینطور پذیرفت. مسئله هست هم فهم ناپذیر نیست، مسئله هست حال نمیتونه باشه، مسئله صورتبندی هم فهم ناپذیره که عرض کردم غیر تاریخی و در اون بودنش میگه به طور خاص مد نظر من. این غیر تاریخی بودن رو، درونی بودن رو بذارید در گفتمان اصالت یه نگاهی بهش بندازیم. در گفتمان اصالت چه اتفاقی میفته؟ متریال موسیقی غیر تاریخیه، گوهری که از 2000 سال پیش به ما که یعنی ایرانی رسیده، هویت خودش رو در این سالیان حفظ کرده، اگرچه نوآوری هایی وجود داشته ولی در بستر حفظ این پیوستگی بوده که این تحولات معنی پیدا میکنن صرفا. و حالا طبیعتاً وظیفه ما که باید همچی چیز ارزشمنده عجیب غریبی طرف هستیم اینه که نگهش داریم، حفظش کنیم، اصالت رو حفظ کنیم. خب رابطه‌شو با هویت ایرانی می‌بینید. هویت ایرانی یه چیزی است که پیوستگی داره و تا عمق 2000 خورده ساله در تاریخ میره و تاریخی که اتفاق میفته براش بعداً در واقع ساخته میشه برای هویت ایرانی. موسیقی سنتی هم تو همین تاریخ داره خودش رو پیدا می‌کنه. از اون طرف وقتی ما میگیم روان‌ها رو از آلودگی به پارایی گوهر وجودی انسان خودش رو ما نمایان می‌کنه، روح موسیقی ایرانی می‌تونه حقانیتش رو آشکار بکنه اگر ما روان خالصی داشته باشیم، و بعد مثلا میگیم که امکان فرارفتن از امور غیر جوهری مانند واقعیت تلخ یعنی واقعیت اجتماعی رو ایجاد میکنه، یا بعد مثلا روح خسته انسان محبوس در زندان واقعیت مادی را میتواند نمیدونم از طریق جادوی موسیقی به اکنونی از جنس دیگر حال اکنونی استعلایی ساعت دیگه منتقل بکنه، اینا همه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اون ته وجود هر فرد انسانی به صرف انسان بودنش. و باز تاکید کنم شما بیاید به جای حال بذارید تجربه حسی، به جای پالایش بذارید کاتارسیس، به جای روح بذارید روان، به جای نمیدونم وحدت حضور بذارید همزبانی، میشه چه گزاره‌ای؟ هنرمند ملی نمیشناسد، انسان از هر کشور و فرهنگی که باشه در برابر هنر نام سر تعظیم فرود میآورد، شعر تغزلی بوده باشه، هایکو ژاپنی باشه، نمیدونم اسلامی باشه، مسیحی باشه، هر چی باشه، همه باشه ارتباط میگیره، فقط کافیه که درست باشه. این همون نگاهه. بنابراین فقط دارم فکر میکنم که این محدود موسیقی نیست. اون چیزی که من از اینجا یه ذره بحث انتقادی رو شروع کنم، من چیزی که میخوام براش تاکید بکنم تاریخی و اجتماعی بودن ماده موسیقی و درونیت انسان. عمدن از واژه سوژه استفاده نمیکنم برای اینکه سوژه با اینکه محصول شرایط اجتماعیه، ولی در این حال واژه سوژه توی چارچوب فکری که من نشستم یه اشاره به امکان نقد وضع موجودم در درون خودش هست. از درونیت استفاده میکنم برای اینکه درونیت دقیقا در ساخت به عنوان برساخت اجتماعی به کار میبرم، دقیقا ساختار میل رو به عنوان برساخت اجتماعی به کار میبرم. زنی که به این شکل زیبا میاد، ماشینی که به اون شکل زیبا میاد، موسیقی که این شکل خوش صدا به نظر میاد، این دقیقا برساخت اجتماعی. ماده موسیقایی رو در برابر گفتمان اصالت یا ماده هنری رو در برابر گفتمان رایجی که اشاره کردم به معنای چیزی تاریخی، امری تاریخی و اجتماعی رو کار می‌کنه. اینکه فواصل سگاه اینطوریه، اینکه تو ماهور برای اینکه شور بیاد تو دلکش میاد بعد حسار میاد فلان میشه، این اصلا از اصول و قواعد زیبایی شناسی ازلی ابدی نمیاد، از یه استمرار تاریخی میاد. این استمرار تاریخی محصول یه مجموعه و یه منظومه‌ای از نیروهای اجتماعی که با هم اندر کنش داشتن، و این موسیقی در این بستر و در واکنش به این بستر و نه فقط در تعیین این بستر، ولی حتی در واکنش این بستر اگه اومده باشه، بنابراین پدیده ای تاریخی و اجتماعی. تمامی معنای خوش صدا، بد صدا، خوب ناخوش، همه اینا رو من دارم تاریخی میگم. و اینجا رو خب به صدا گام داره تا اونجایی که من میتونم گام داره آدم هست. و بعد نکته دیگه بحث درونیت رو که مطرح میکنم، به نظر من اگه کسی تجربه حال، یعنی حال کردن با موسیقی یا حالی به حالی شدن یا از خود بی خود شدنی که لطفی میگه رو در موسیقی یا در موجه با خیلی از هنرهای دیگه انکار بکنه، داره دروغ میگه، نه به خودش لزوما، ولی واقعیت اجتماعی عینی رو داره انکار میکنه. این به معنای اصالت اون حال نیست، بلکه به این معناست که ذهنیتی یا بینا ذهنیتی یا درونیتی که قابلیت ارتباط گرفتن با این موضوع رو به این شکل ایجاد میکنه واقعیت عینی داره. اون بینازهنیتی که قادر به تجربه حال واقعیه، واقعیت عینی داره، ولی محصول شرایط اجتماعیه. و شرایط اجتماعی که تغییر بکنه، یعنی مثلا البته پیچیده‌تر از اینه، ولی مثلا سیاست فرهنگی پهلوی که عوض بشه، تخیل ملی که عوض بشه، هویت ایرانی که جایگاه خودش رو، ایدئولوژی ناسیونالیستی جایگاه خودش رو به صنعت فرهنگ بده، دیگه امکان تجربه حال میسر نمیشه. اگه امروز حال نکردن با موسیقی خیلی عادی به نظر میاد، معنیش این نیست که همیشه اینطور بوده. معنیش اینه که این یه پدیده تاریخی، بین‌ذهنیت هم تاریخی. امکان تجربه هم در درون اتفاق میفته، درون تاریخ. خب؟ بنابراین اینو میذاریم در برابر گفتمان حال یا گفتمان اصالت. حالا اگه که همه چیز ماده هنری تاریخی، فلان تاریخی، سوژه تاریخی، همه چیز تاریخیه، اون موقع طبیعتاً هنر هم پدیده تاریخیه. هنر هم فرزند زمانه خودشه، به همون معنایی که محمد اسمش رو گذاشت انفعالی، نه؟ آره، به همون معنا که من اسمش رو گذاشتم همانگویی. پس هنر همیشه معاصر، چون همیشه محصول اجتماع. یعنی این یه همانگویی دیگه. هنر به صورت انفعالی معاصر به این تعبیر. اینجا اشتراکی داریم. اما خب این که خب محتوایی نداره اساساً این حرف. این که هنر فرزند زمانه خودشه، معنایی از معاصریت به ما نمیده. ضرورتاً اینطوره. بگردیم دنبال این که چه اتفاقی میفته. منظورمون از تاریخی بودن هنر چیه؟ یه ذره بحثش بکنیم. هنر به معنای امروزیش، اینجا من برمیگردم به طور خاص داده بود. هنر به معنای امروزیش دستاورد جهان مدرن، یا به طور دقیق تر دستاورد جامعه بورژوازی است. با رها شدن از وابستگی های آیینی و دینی و کارکرد های دیگه‌ای که داشته، هنر تبدیل میشه، هنر یه امکانی پیدا میکنه. اونم امکان نقد وضعیت اجتماعی یا واقعیت اجتماعی که در درون اون واقعیت خودش تولید شده. و امکان ویژه‌ای از نقد، شکلی از نقد که با نقد مفهومی نظری لزوما یکی نیست، یا از اساس بتونیم بگیم که متفاوته، به دلیل همون بحث فهم‌ناپذیری. از این جهت هنر این ظرفیت رو داره، که این ظرفیت برای آدورنو خیلی مهمه، که امکان رهایی، یعنی امکان فرارفتن از واقعیت موجود، یعنی نقد وضع موجود را در درون خودش حمل بکنه. فرانته این مهم به سادگی حاصل نمیشه، برای که وضع وجود میخواد خودش رو تثبیت بکنه و بنابراین دائم در حال تلاش برای از بین بردن این ظرفیت هنره. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی تبدیل کردنش به پروپاگاندای سیاسی، تبدیل کردنش به چیزی که پیام بده، تبدیل کردنش به کالای مصرفی، که در همه این موارد ظرفیت نقدش رو از دست میده و از این طریق برمیگرده به وضع موجود، هنر بودنش رو از دست میده. گاهی برای هنری که در برابر حجمه امر واقع، اگه اسمش رو بذاریم حجمه امر واقع، برای حذف ظرفیت انتقادی هنر، گاهی برای اشاره به این هنری که در برابر این مقاومت میکنه و سعی میکنه ظرفیتش رو حفظ بکنه، آدورنو واژه هنر مستقل رو استفاده میکنه. من میخوام روی این تاکید بکنم. هنر مستقل. هنر مستقل چه هنری است؟ اولا که مبتنی بر امکانی است ویژه که در جامعه بورژوازی یا به هر حال در یک زمان خاصی میسر میشه. و اون زمان حالا فکر میکنیم که امروز باشه، و فکر میکنیم که در جامعه ما هم این ظرفیت معنی داره. امکان فاصله گرفتن هنر از واقعیت عملی زندگی اجتماعی، یعنی گرفتن فاصله انتقادی، یعنی استقلال هنر، یعنی امکانی که در درون خودش یک تضادیه، یعنی امکان فاصله گرفتن از واقعیتی که خود هنر محصول اون واقعیت. اینجا ما با یک تنشی مواجهیم، اسمش رو داریم تنش استقلال یا دیالکتیک معاصریت. چرا؟ برای اینکه به نظر من معاصریت فقط در بطن این تنش، در متن این تنش، یعنی آگاهی از تاریخی و اجتماعی بودن و در این حال حفظ کردن فاصله از واقعیت اجتماعی، در این تنشه که معاصریت رو میتونیم تفسیر بکنیم. حالا هنر چجوری میتونه از واقعیت فاصله بگیره و ظرفیت انتقادی رو حفظ کنه؟ اگه بخواد نیاز رو ارضا بکنه، حتی نیاز به سرگرمی رو، میشه کالا، میشه بخشی از واقعیت عملی زندگی روزمره. اگه بخواد خوشایندش رو مخاطب قرار بده، دوباره میشه شکل دیگه از کالا. اگه بخواد پیام برسونه، میشه ابزار تبلیغات. مهم نیست که پیامش اخلاقی یا غیر اخلاقی، مهم نیستش که سازشکارانه یا انتقادی، اگر پیامی داره میرسونه میشه ابزار تبلیغات. اگر در خدمت سیاست قرار بگیره میشه پروپاگاندای سیاسی. حتی اگه که در خدمت فلسفه نظری انتقادی قرار بگیره، به این معنا که بخواد خودش رو ذیل نظریه انتقادی تعریف بکنه، میشه تالی نظریه، میشه ثانوی، میشه صرف تجلی زیبایی شناسانه نظریه. برای اینکه صورت بندی مفهومی که کار نظریه است، دقیقاً کار نظریه است، دقیقاً کار هنر نیست، به این معنا که هنر متریالش مفهوم نیست، کارش صورت بندی مفهومی نیست. وقتی میاد به سمت اینکه یه صورت بندی مفهومی رو درونی بکنه در درون ماده خودش، در درون کار خودش، تبدیل میشه، تقلیل پیدا میکنه به یه چیزی که تالی نظریه انتقادیه. هنر حتی نمیتونه خودش رو زیر نظریه انتقادی تعریف بکنه. به این معنا چه میشه کرد؟ اینجا میرسم به مفهوم ماده موسیقایی یا ماده هنری. تنها هنگامی اثر هنری تنها هنگامی میتواند به تنش استقلال که تعریفش کردم، یعنی تنش بین حس فاصله انتقادی از واقعیتی که هنر محصول همون فاصله واقعیت، درسته؟ حس عینیت بخشیدن به تنش استقلال تنها از طریق این ممکنه که هنر به منطق ماده درونی خودش وفادار بماند، یعنی با ماده خودش بیاندیشه. یعنی اگر موسیقیه، با ماده موسیقایی بیاندیشه، نه که فکر کنیم که امروز باید جهان رو چنین و چنان دید، احتیاج به عشق و محبت داریم، سعی کنیم فضای یا تصویر یا مثلا صدای اونو در ماده موسیقایی باز تولید کنیم. در صورت من این بحث رو باید حسابی دستش بدیم، ولی شروع ماجرا اینه که با منطق ماده خودش بیاندیشه. این میشه یه ضرورت. بعد نکته اینه که ماده هنری رو که گفتیم تاریخی و اجتماعیه، بنابراین در درون خودش یه منطقی داره، یه ویژگی هایی داره که این ویژگی ها بازتاب واقعیت اجتماعی هست، بازتاب تناقضات اجتماعی هست. هنر از طریق محدود کردن خودش به ماده خودش در واقع داره به جامعه فکر میکنه بدون اینکه در جامعه حل بشه. وقتی هنر منطق ماده خودش رو بشناسه، شاید کار هنرمند بزرگ فهم منطق ماده است، منطق تاریخی ماده است، و از طریق درک کردن خودش در منطق تاریخی ماده داره به جامعه فکر میکنه، ولی بدون اینکه خودش رو حل بکنه مستقیم به صورت بندی های مفهومی که از جامعه موجوده فکر کنه. یه همچین تصویری داریم میسازیم، و اینجاست که کم کم میشه به جامعه فکر کرد. در جامعه حل نشد، ظرفیت انتقادی رو حفظ کرد و کم کم از مفهوم رابطه هنر و جامعه حرف زد، از مفهوم معاصریت شاید بشه کم کم حرف زد. خب الان مفهوم حال هم اگه دقت کنید، میگم بحث من مثلا نفی مفهوم حال نیست، نفی مفهوم حال. مفهوم حال هم در درون خودش یه استقلالی رو به رسمیت شناخت. حتی بیشتر از این، مفهوم حال هم اگه برید توی گفتمان موسیقی سنتی به شما میگه پایبند به ماده موسیقاییتون باشید، حال داره خود این موسیقی، صادق باشید با مادتون. بنابراین استقلال ماده رو هم داره به رسمیت میشناسه، بنابراین مفهوم استقلال رو داره حفظ میکنه. مشکل مفهوم حال چیه؟ مشکلش اینه که به ماده تاریخی موسیقایی که باش مواجه میشه با رویکرد تأییدی و نه انتقادی داره نگاه میکنه. مسئلهش میشه این که تلاش مفهوم حال تنها بازیابی امکانات موجود در ماده تاریخی موسیقایی. اون امکانات موجود محصول واقعیتی هست که ما میخواییم نقدش بکنیم. رویکردش تأییدیه، سازشکارانه. اینو کجا میشه دید؟ حالا بیا یه تحلیل اجتماعی شاید بشه ازش ارائه داد. اینی که واقعا اگه نگاه بکنیم موسیقی سنتی و اصیل از همون 50 سال پیش تا الان تقریبا همیشه، یا 60 سال پیش تا الان تقریبا همیشه، توسط سیاست، نه فقط تحمل که حمایت هم شده. این سیاست میتونه شامل چاوش هم باشه که تبدیل به ابزار تبلیغات میشه برای سیاست دیگه، استقلالش رو حفظ نمی‌کنه. بحث اینی که چاوش پروپاگاندای سیاسی یه جریان انقلابیه، این نگاه از هنر نمی‌پذیره. پروپاگاندای سیاسی بود. ولی سیاست حاکم هم مشکل پیش اومده خراب. خب من دیگه اگه که اینجوری الان فکر کنم امیدوارم که بشنوید. کجا بودم؟ آها، از طرف سیاست تحمل شده. اگه از دهه 70 به بعد می‌بینیم که حمایت حکومتی از هنر اصیل، موسیقی اصیل یا سنتی کم شده، به دلیل این نیست که ناگهان موسیقی سنتی انتقادی شده، به دلیل اینه که در برابر بقیه شکل‌های از موسیقی سازشکار و غیر انتقادی مثل پاپ، مافیای اقتصادی بازی اقتصادی رو باخته. به این دلیله. وگرنه در غیر انتقادی بودنش تغییری ایجاد نشده. و اتفاقی هم که میفته می‌بینیم هنر اصیل موسیقی سنتی با بیلبوردا می‌بینیم که داره واکنش میده به این نقیصه اقتصادی، داره برمیگرده تو بازی. حتی به قیمت اینکه دیگه هیچ ربطی به متریالش نداشته باشه. حتی به قیمت اینکه کل معناش از بین بره. تأییدی بودن به ماده هنری، سازشکار بودن به این معنا مسئله ساز میشه. مسئله نیست که صرف تسلیم باشه یا به سادگی بشه باش مواجه شد. حل میشی در نیاز اجتماعی، حل میشی در واقعیت اجتماعی. بگرنه برای این اندیشیدن با منطق ماده، علاوه بر این صرف اندیشیدن با منطق ماده، ضرورت هنر مستقل رویکرد انتقادی، مواجهه انتقادی با ماده خودش. در رابطه ماده هنری، الان ماده هنری رو من محوریت بهش دادم برای تعریف هنر مستقل و برای تدوین معاصریت هنر، که در همین استقلالش و اندیشیدن به وضعیت اجتماعی از طریق مواجهه انتقادی با متریال خودش داره اتفاق میفته. اما خب ماده هنری چند تا از خصوصیاتش در موردش حرف بزنیم یه ذره روشن‌تر بشه. طبیعتاً وفاداری به منطق ماده هنری یا اندیشیدن به ماده هنری اصلاً به معنای خلوت نشینی و جدایی از جامعه نیست. زیست اجتماعی انسانه که امکان منطق، فهم منطق ماده هنری رو فراهم میکنه، نه یه ذهن انتظاری. زیست اجتماعی باید در جامعه باشی، باید با منطق بازار مواجه شده باشی که منطق موسیقی رو بفهمی، منطق ماده موسیقی رو بفهمی. چون اون ماده داره از کجا میاد؟ از جامعه میاد که به صنعت فرهنگ داره تقلیل پیدا میکنه. بنابراین این جدایی امکان پذیر نیست. یه ذهنیت سوبژکتیو که مستقل به ماده موسیقی اندیشه، نه، بحث خلوت گزینی نیست. نیست بحث اینه که بذارید من به ایده بعدیش بگم بذار روشن کنم. ماده هنری اساسا ماده فیزیکی نیست، به معنای صوت نیست. یه مجموعه از اثبات و ویژگی‌های صوتی، مثل مثلا فواصل و زمانبندی و تکنیک، یا حالا برید چیه مواد میدیوم‌های دیگه هنر حرف بزنیم، اینا هستن به علاوه یه مجموعی از مفاهیم مثل مثلا مایه، دستگاه، هوش، آواز. این مفاهیم هم، این ترکیب این ماده فیزیکی، ماده صوتی با این مفاهیمه که اینو میکنه ماده هنری یا ماده موسیقایی به طور خاص. درسته؟ و مفهوم حال همینجوری که نمیتونیم نفیش کنیم، مفهوم حال، مفهوم اصالت بخشی از ماده موسیقایی ماست. ما به معنای ایرانی موسیقی سنتی در این موسیقی مفهوم حال نمیتونی هست کنی که تاریخ وجود داره. میتونی باش مواجه شی، میتونی نفیش کنی، ولی نفیش کنی مثل نفی انتزاعی موسیقی، نفی عینی نیست، متعین نیست. مسئله دیگه اینه که مرزبندی دقیق بیرون و درون، چه چیزی ماده موسیقی ایرانیه، چه چیزی ماده مثلا هنری فلان رشته است، این رو به صورت مفهومی نمیشه تعریفش کرد. قرار نیست اساسا به صورت مفهومی تعریفش بکنه. در جریان تولید هنری تعریف میشه. تعریف ماده هنری بخشی از کار هنری. هر اثر هنری ماده موسیقی خودش رو تعریف میکنه و از طریق تعریف ماده خودش یه بازتعریفی از کل معنای ماده موسیقی ارائه میده. تعریف پیشینی، تحمیل پیشینی مثلا هویتی از ماده موسیقایی به شکلی از اصالت باوری است در حال. چه این اصالت موسیقی سنتی باشه، چه هر شکل دیگه‌ای که میتونید خودتون بهش فکر کنید. تحمیل پیشینی معنای ماده موسیقایی تجاوز نظریه است به قلمرو تولید هنر. دست هنرمند باز باید بمونه. هر اثر هنری ماده هنری و از طریق اون خود هنر داره باز تعریف میکنه. اینجاست که عمل فهم‌ناپذیر، قلمرو عمل فهم‌ناپذیر اینجا برای ما مهم میشه. ما میتونیم در مورد ضرورت مثلا در این مورد حرف بزنیم که مواجهه انتقادی با ماده هنری چرا ضروریه، چون تاریخیه، چون بازتاب وضع اجتماعیه. ولی اینکه ماده هنری چیه، ماده موسیقایی چیه، به محض اینکه بخوای تعیینش بکنی میشه اصالت باور. در مواجهه با اثر مشخصی که ما میتونیم بگیم که چه میدونم مثلا فقط رپرتوار دستگاهی ما جزء ماده موسیقایی ماست یا نه فاصله دوم افزودن جزءش هست، یا نه مثلا مفهوم کنتروان هم جزوش هست. فقط در مواجهه با یه اثر ما میتونیم بریم، نمیتونیم پیشا پیش بگیم. اما با تعیین ماده موسیقایی خودش اثر امکان اینو به ما میده که ما در مورد منطق مادهش حالا حرف بزنیم، در مورد این حرف بزنیم که آیا قادر بوده در درون ماده خودش ایده موسیقاییش رو بست بده یا نه، یا شکست خورده در برابر منطق ماده خودش. و بعد وقتی که ماده خودش رو داره تعریف میکنه، متریال هنری داره تعریف میکنه، داره خودش رو سیچویت میکنه در یک تاریخی. و ما میتونیم در مورد این حرف بزنیم، امکان نقد از بین نمیره وقتی که دست هنرمند بازه برای تعیین ماده، امکان نقد از بین نمیره، چه نقد درونی چه نقد بیرونی، از طریق سیچویت کردن اثر در یه تاریخی امکان نقد فراهم میشه. چه مواجهه‌ای داره این اثر با این تاریخی که داره خودش رو اونجا میذاره؟ ببینید مثلا کجای این مهم میشه. مثلا این مهم میشه که المان فولک، من دو تا مثال عینی بزنم دیگه تماشا کنید. المان فولک در مثلا عشق داند لطفی هم میبینیم، در محمد رضا لطفی، در کارهای متأخر بسیاری، اغلب کارهای کیهان کدهار هم میبینیم. ولی چون من اینطوری تعریفش میکنم میتونیم اینو حرف بزنیم، ولی ماده هنری این امکان رو به من میده که من این موضوع این شکلی تفسیر بکنم و بعد جا برای نقد و صحبت بازه. من کدهار فکر میکنم کدهار خودش رو سیچوئیت میکنه در موسیقی جهان، نه در موسیقی دستگاه. لطفی خودش رو سیچوئیت کجا قرار میده، جایگذاری میکنه در موسیقی دستگاهی. موسیقی دستگاهی یعنی موسیقی دولت مرکزی، یعنی موسیقی شهر. المان فولک میتونه المان انتقادی باشه در مواجهه با موسیقی دستگاهی، ولی در بازار موسیقی جهان المان فولک اگزوتیسیست کالاست. در موسیقی کدهار المان فولک المان کالا کردن موسیقی. در موسیقی لطفی یه جای کارکرد انتقادی پیدا میکنه، این فکر کردن به تاریخ ماده موسیقی. و ببینید وقتی که ماده موسیقی رو داریم بعد بهش فکر میکنیم، تاریخش رو میبینیم، وضعیت اجتماعی رو میبینیم، هر المانی یه معنا پیدا میکنه. اینجوری نیست که المان فولک در نسبت با دشتی همیشه بد است یا همیشه خوب است، معنی نمیده. اثر بیارید، حالا من به طور کلی از این چند تا اثر در کنار هم حرف زدم، ولی باز من یه مثال نسبتا مشخصی بتونستم بگیرم که حرف بزنم. این اینقدر از جزئی‌نگری ضروریه برای حرف زدن. و یه نکته دیگه هم هست که چقدر من دارم حرف میزنم، بذارینم بگم دیگه، دو دقیقه. حالا بذارید یه بحث اجتماعی مختصری هم بکنم، فقط در مورد اینکه یه راهی باز کنم برای برگردوندن بحثم به اون مسئله سیاست یا ایدئولوژی دولت ملت سازی و رابطش با گفتمان اصالت و مسئله حال. مسئله حال در موسیقی ایرانی در چارچوب اون وضعیت اجتماعی صورت بندی شد و مهمتر از اون قابل تجربه شد. اون وضعیت اجتماعی رو من دارم اینطوری تفسیر میکنم که وضعیتیه که به یک معنایی حول نیروهای اجتماعی که هستن به همگرایی حول پروژه دولت ملت سازی یا حول شکل دادن تخیل ملی، حول ایدئولوژی ناسیونالیست به یک همگرایی تونستن برسن. بنابراین امکان عینیت بخشیدن به یک شکلی از درونیت و بین درونیت و بین ذهنیت رو ایجاد کرد. مفهوم حال توضیح اون بین ذهنیت. بنابراین نقد مفهوم حال نقد ناسیونالیست. این نقد اجتماعیه که من دارم میسازم. این دیگه در درون اثر نیست. این کاره کسیه که داره در مورد اثر حرف میزنه، نقد اجتماعی. من دارم شکل خاصی ماده هنری رو تفسیر میکنم، جارم برای نقد باز میذارم. بنابراین نقد حال میشه نقد ناسیونالیست. اما علاوه بر اون ما داریم امروز حرف میزنیم، 50 سال بعد از شکلی گفتمان اصالت. امروز اون بینازهنیت وجود نداره که میتونه، چون اون وحدت نیروها وجود نداره، سوژگی به یه شکل دیگه وجود داره. اگه امروز وحدتی هست احتمالاً حول زیست کالایی، حول صنعت فرهنگ، که حالا باید در مورد اونم میشه حرف زد. اگر وحدتی هست جای دیگه است، وحدت حول این هویت ایرانی و مفهوم حال یا اون بین ذهنیتی که تجربه مفهوم حال رو میسر کرده بود در دوره ای بهش واقعیت عینی داده بود دیگه وجود نداره. بنابراین مفهوم حال حتی واقعیت عینی هم نداره. به این معنا امروز تأیید حال دیگه حتی تأیید وضع موجود هم نیست، یه دروغ مرکبه. در واقع میدونید وضعیت موسیقیدانیه که دیگه خودش نمیتونه تجربه حال رو بازآفرینی کنه و شنونده ای که اونم دیگه امکان تجربه حال رو نداره و هر دو دارن از امکان تجربه حال حرف میزنن. دیگه حتی تایید وضع موجود نیست، کاملا توهیه میگیره این معنا. مرسی.
خب سوالی اگه هست من خدمت شما هستم. من اسم بردم اینایی که آوردم معاصر چیست آگامبنه با ترجمه های کیانپور و جامعه نمایش گیدوبور ترجمه صفدری. جامعه نمایش مال گیدوبور اینا سیچویشنیست های فرانسوی بودن که با منشسته هاشتن خیلی ارتباط جدی داشتن و البته با انتقادی و مال گیدوبور ترجمه صفدری توی متنم که برای نیچه و هگل و اینا کتابی بود که اسمشون هم بردم دیگه، پیداشانسی روح و کتاب نیچه علم شادمانه و اینا بود که ارجاع دادم ترجمه خودم. خب سوال بستگی داره به تعریفی که ما از معاصر ارائه میدیم. اون تعریفی که من ارائه دادم یعنی موضعی که حداقل من داشتم، حتی اثر هنری میتونه هر چیزی باشه، حالا اون حق داره هر چیزی باشه من قبول ندارم، ولی اثر هنری معاصر به این معنا بله ماهیتش انتقادیه. چرا؟ چون که قرار یه چیزی رو نشون بده که دیده نمیشه از فرد دیده شدن. مثلا یعنی یه چیزی نمیخواد چیز دیگه ای نشون بده غیر از آن چه هست، میخواد همون چه هست همون آن چه هست رو نشون بده به نحو دیگه ای، به نحوی که بتونه با پیوند بخوره با اصل، بتونه بازنمایی کنه کلیت رو. خیلی از این چیزا به این معنا باید انتقادی باشه، حتما باید انتقادی باشه، چون هر شکلی از هنر غیر انتقادی چیزی نیست جز بلاهت و فریب. حتی هنر انتقادیش هم الان دیگه بلاهت و فریب. من واقعا خیلی با عرض تاسف ما تو وضعیتی هستیم که اینجوری هست. الان حرف منم میتونه خودش بخشی از فریب باشه، واسه نمایش باشه، اینکه شک، ولی به هر حال اینکه ما بریم به سمت این انتقادی بودن و رفتن سراغ واکاوی نقادانه ریشه های برسازنده وضعیت از حیث فلسفی یا از حیث هنری، متجلی ساختن خود همین چه میدونم فریب ها یا خود همین با صورت بندی وضعیت به یه شکل دیگه برای خود افرادی که در وضعیت هستن، این بله ماهیت انتقادی داره دیگه. ولی اینکه به انتقاد چیه، معنی انتقادی بودن چیه، یه ماجرای مفصلیه. یعنی واقعا این هم که اونم از اون واژه‌ایه که میشه در موردش بحث کنه، مد شده دیگه. نقدپذیر باشیم، همه میگن نقدپذیر باشیم، بعد هیچ کسی مثلا نمیدونه نقد چیه، اصلا نقد هم کسی نمی‌کنه. بله خب خیلی سوال خوبیه واقعا. ببینیم ما که همه امکانات که نمیدونیم. الان یه رشته ای هم هست از قضا که خیلی نمیخوام از ریشه بزنم. بله. بله بله اجازه مهمان میخوام بگم. میخوام بگم که یه رشته ای هم ما داریم میام از بیخ نمیخوام رشته رو بزنم. امکاناتی به ما میده ولی خب خیلی باید حواسمون باشه. رشته آینده پژوهی. متاسفانه رشته الان ذیل مدیریت قرار داره. و معمولا وقتی کشورم میگه آینده پژوهی یعنی ببینیم بازار چجوریه و مردم چی میشن و ذیل مدیریت این خطره دیگه برام. ولی فارغ از اون، بحث در مورد امکانهای بدیل در آینده بحث مهمیه. خب ولی ما نسبت به این امکانها بی‌طرف نیستیم. بله اون پیشگویی یه وجه غایتمندانه هم داره. به چه معنا؟ نه به این معنا که من دوست دارم چی بشه، به این معنا که یه وقتی شما میتونید از قایت حرف بزنید، معمولا برداشت متعارفی که ما داریم اینه که من بیرون وضعیت وایسم، مثلا من بالا وایسادم و میگم که فلان شما چه میدونم از تهران راه افتادید دارین میرید مثلا قم، من چه وایسادم میگم شما دارید میرید قم، اینقدر حرکت کردیم اینقدر هم به قم مونده. اما ما اینجوری هیچ وقت نمیتونیم وایسیم که ما توی وضعیت وایسادیم، ما توی اون ماشینی، ما اصلا نمیدونیم کجا داریم میریم دقیقاً، نمیدونیم مقصدمون چیه. اما این به این معنا نیست که ما نسبت به تمام این امکانات بی تفاوت باشیم. چرا؟ چون وضعیت یک منطقی دارد، میشه به این منطق اندیشید. این کاری که هگل کرد دیالکتیکش، این جمله‌ای هم که از خود نیچه نقل قول آوردم دقیقا همین بود. میگفتش که چرا من این کارو میکنم؟ از اکنون میتونم روایت کنم زیرا خود ضرورت در اینجا دست اندر کار است. برای ما عناصر برسازنده وضعیت و نیروها رو داریم میشناسیم به یه شکلی از پیشگویی هم میکنیم، بله این قایتمندی هم توش داره، اما حواسمون باید باشه این قایتمندی مطلقاً باید درون زا باشه نه از بیرون تعمیل شده. متوجه نشدم سوال. استاد اکنون حتی من خواستم بگم اون حرف من این بود که مواجهه ما مواجهه صرفا نظری نیست که مردم برین کتاب بخونید. اتفاقا الان خطر اینه که خود فلسفه‌ای که من دارم ازش در واقع اعتبار کسب می‌کنم و حرف می‌زنم خودش تبدیل میشه به یه ابزار فریب بخاطر اینکه همه مد شدن به فلسفه می‌خوان. مثلا اینکه این یک ماهیت سیاسی اجتماعی داره. چرا؟ چون اون نهاد جریاناتی که دارن جلوی شما رو میگیرن اونا سیاسی اجتماعی دارن کار میکنن. مثلا نزدیک من به این معنی خواهی تر مقصدم مغایرتی نداره با امکان. ببین من حالا معمولا به صورت طنز تفاوتی میذارم بین گشودگی و گشادگی. گشادگی به این معنی که هر امکانی ما گشودیم، نه آره اینجوری نیست گشودگی، ولی به این معنی که امکان، بله ما هر حرفی که در مورد آینده، هر حرفی که در مورد انتقاد، هر حرفی که در مورد امکان امید میزنیم همیشه با یه سطحی از گشودگی هست نسبت به امکانهای وضعه، ولی این گشودگی باید نقادانه باشه. هر بحث من این بود، نقادی هم فقط نظری نیست. بله گشودگی میتونه یک اتفاق باشه، میتونه یک زمین بازی باشه، میتونه یک انقلاب باشه، میتونه یک دستگاه جدید باشه، میتونه یک علم باشه. گشودگی به این معنا مثلا خواهش میکنم. جبر حتی بحثش مفصل، من میتونم جواب شما بدم سوء تفاهم ایجاد کنه، ولی به هر حال ضرورت تاریخه، تاریخ ضروری از نظر جبر هست، بله به اون معنی که ما میگیم اصلا بله، ولی اینکه ای کاش ما بدونیم واقعا جبر، یعنی ضرورت رو بتونیم بشناسیم بازنمایی کنیم. مثلا اینکه ما به هر حال ناتوانیم از تسلط به کل علل برسازنده وضعیت، به همین دلیل از نظر ما یه امکانهایی وجود داره. من کار به خود امکان در خود جهان، من امکان اونتولوژیک نمیبینم، یعنی هستی شناسان جهان ضرورت تاریخیه، من میتونم اینو اثبات هم کنم بلاس فلسفی براش از موضع خود، ولی ما وقتی میگیم امکان، چون ما نمیدونیم ماجرا چیه، بعد میتونیم در مورد امکانها به این معنا گشودگی به امکانها گشوده باشه. اونجا حالا بحث در مورد اینه که آیا وقتی ما پیش بینی میکنیم، ببین یه موقع شما پیش بینی میکنید به مسابقه یک ستاره شناس یا به مسابقه یک معبری که پادشاه نمیدونم قرار فلان جنگ شرکت کنه و شما دارید پیش بینی میکنید. یه موقع است ما برای بازاندیشی در مورد خود اکنونمون، برای بازاندیشی در مورد خودمون مجبوریم دائما بگیم این اکنون چه دلالت‌های امکان داره در آینده داشته باشه. اون پیشگویی هم یک مجموعی از نیروهاست، به همین معنی گفتیم گشودگی به کسرت. یه مجموعه اصلا به اون شکل جبر دقیق مشخص اگه تبدیل بشه معمولا به ضدش بدل میشه، هم تجربه دینیش و هم تجربه غیر دینیش. تو پیشگویی به این شکل ضرورت تاریخی هر دو تاش دیدیم که به ضدش تبدیل شد. حالا این رابطه باز جای بحث داره، این رابطه میگم واقعا بفهم زبان بله. از دوست داشتن که به هر حال سوال جدی یه جای بحث هم داره، و این که اگه من درست فهمیده باشم منظور شما این است که من دارم در مورد درد و رنجی صحبت میکنم که فلسفه حالا یا به طور کلی یک رویکرد انتقادی قراره یه چه میدونم التیامی بهش بده یا حالا اینا، و اینکه حداقل بفهمتش یا حداقل بتونه در موردش حرف بزنه، در حالی که امکان داره مخاطب من اصلا اون درد و رنج رو احساس نکنه. بله بله واقعا امکان داره احساس نکنه. بله ولی به هر حال من از این رنجی صحبت میکنم که فرد شاید اصلا احساس نکنه اون رنج رو، ولی من این مسئله اینه که آیا من باید بیام حتما این رنج رو ترجمه کنم برای افراد به همون زبانی که حس میکنن خودشونو؟ من اینو وظیفه روشن فکر نمیدونم، به خاطر اینکه خیلی این خطر وجود داره که من اگه بخوام به هر حال ما باید معلومه اینجا صحبت میکنیم، مخاطب عمومی داریم، مخاطب مردمن، مردم دست خدا در جماعت است، مردم فلان، ولی مسئله این است که اگه معیار رو مردم قرار بدیم به این معنی که من بخوام جوری صحبت کنم که مردم بفهمن یا این همزادپنداری اتفاق بیفته، این خطر وجود داره که به جای اینکه من به اونها بیام بگم که مثلا چه میدونم درد من چیه از چه دردی صحبت میکنم، برم بعد این مدتی من در مورد دردهای اونها صحبت کنم که اصلا درد من نبوده، درد جامعه هم نبوده. این اولا. ثانیا اینکه این تقسیم بندی خودش این نخبه گرایی هم پشتش داره که خطرناکه، یعنی که من یه موضع فرادست روشن فکر فرادست جامعه نگاه کنم که آره مردم یه رنجهایی دارن ولی رنجهای واقعی نیست، رنجهایی که من دارم میگم دغدغه‌های فلسفی یا سیاسی عمیق اونا واقعیه، در که نه برای اون کسی که الان 6 ماه حقوق نگرفته واقعا اصلا فلسفه مهم نیست، اون 6 ماه حقوق نگرفته، 6 ماه داره قرض میکنه از این و اون، تازه 4 تا بدبختر از خودش که اونم 6 ماه حقوق نگرفتن و این باید فقط داد بزنه، چیکار فلسفه رو باید بخونه است. منم اگه میرم پیش اون باید برم داد بزنم، من اینو میفهمم، ولی به هر حال این بحث بین جزء و کل، این بحث بین مسئولیت روشنفکری در اصطلاح مردم بحث پیچیده ایه، نباید یک بودی دیدش، ولی خیلی باید حواسمون باشه که نخبه گرانه من اینو نفهمم. خب سوال یه یکم در واقع آقای دکتر کیخانی یکم چالش بکشین، حتی دوستای شما هستن دارن. سوال
نه، من تأکیدم این بود که باید از درون ماده موسیقایی و هنری خودش در خودش امتحان داره و با منطق اون اندیشی در مورد تأیید ماده هنری حرف نزنه، فقط در مورد نقدش حرف بزنه، ولی تأکیدم برای این بود که باید از درون ماده هنری اندیشی نه از بیرون، و اینکه ماده چیه و اندیشیدن باهاش چیه چیزیه که واقعا داره در اثر هنری تولید میشه و چیزیه که میشه تفسیرش کرد و این میشه برای موسیقی چی یا پیشا پیش تبیینش کرد. حتی در مورد خود مفهوم نقد هم که من میگم باید انتقادی با واژه با ماده موسیقی مواجه شد، ما نمیدونیم نقد یعنی چی، چون نقد نقشی از ماده هنری، منظور من نقد مفهومی نیست، وقتی که اتفاق میفته با اثر مواجه میشی تفسیرش میکنی، توضیح میدی که به دلیل اینکه اون در این تاریخ به این شکل قرار گرفته انگار جایگاه انتقادی داره، ولی به این معنا نیستش که مثلا چون ما دستگاه داریم حالا اگه دستگاه نداشته باشیم پس انتقادی یا مایه رو از اینجاش بشکنیم انتقاد. اثر تعریف میکنه نقد در منطق اثر اندیشیدن، یعنی که مفهوم نقد هم متعلق به ماده و مفهوم نقد هم چیزی که باید با منطق متفاوتی درک بشه، اینکه مثلا موسیقی بره به سمت چند صدایی یا نمیدونم مایه رو بشکنیم یا ریتم رو فلان کنیم، کدوم اونا چه شرایطی حکم نقد ماده موجود رو داره، بستگی به وضعیت داره، بستگی به اثر داره، چطور نیستیم از بیرون بکنیم بگیم ما مثلا چه میدونم ریتم 64 تایی 85 تایی 100 تایی نداشتیم حالا که این آورده میشد نقد ماده موجود، نه لزوما اینطوری، باید ببینیم کارکرد این در وضعیت موجود چیه در اثر مشخص در اثر با متریالش.
خب بسیار خیلی ممنون.